سلام علیکم دوستان عزیز، صبحتون بخیر. قرار بود اول خانم دستگاهی در مورد تکالیف بچه ها صحبت کنند. الان فکر کنم خانم دستگاهی هنوز وصل نشدن. وصل شدن خانم دستگاهی.
سلام علیکم.
سلام علیکم خانم دستگاهی، خوب هستین؟ صبح شما هم بخیر. لطف میکنین 5 دقیقه در مورد تکالیف بچه ها صحبت کنین، بعد کلاس رو شروع کنین.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. همینه که هر روز داره آب میره. من دوستان خواهش میکنم شده در حد 1-2 خط برای ما ارسال کنم تکلیفون. خیلی سخت نیست، ساده است. الان من در جلسه گذشته فقط یه دونه تمرین داشتم. خوشحال میشم دوستان حتما روی این کار تکلیف رو انجام بدن. بالاخره این یه بازخوردیه که ما مفید بودن کلاس داریم. تکلیفی که خانم صادق کاظمی گذاشته بودن توی کانال درباره باید و نباید ها بود. فقط یکی از دوستان فکر میکنم تکلیف ارسال کرده بود به نام مدافع ولایت. نمیدونم اسم اصلیشون چیه و تشکر میکنم ازشون. نوشتن که توقع از اطرافیان به خصوص همسرم نباید داشته باشم. همسر و اطرافیان باید به حرفایم گوش بدهند و اجرا کنند رو بیخیال بشوند. با اینکه حرف هر و منطقی و درستی باشد و با گذشت کردن و سکوت باعث بحث و جدل نشود. خانده‌زری خوب هستین شما؟ دستتون در نکنه، زحمت کشیده بودیم. انشاءالله همه ما بتونیم مدافع ولایت بشیم. این باید نباید ها رو من به نظرم بازم باید خانم فاضلی یکم باز کنن دوستان بیشتر متوجه بشن. یه قضیه که من به ذهنم رسید، ما وقتایی امر به معروف نهی از منکر همون دچار مشکل میشه. یعنی طرف می باش صحبت میکنه، بهش بر میخوره و یا چی یه باری که اساسی صحبت میکنن گفتن که تو قرآن گفتن امر، ولی ما بعضی موقع حواسمون نیست، تحکم میکنیم. امر با تحکم فرق میکنه. یکی از نقشه هایی که معمولا برای خانم ها میگن هدایت نامحسوسه. یعنی وقتی ما لازم نیست یه چیزی رو خیلی مستقیم بگیم، یه هنر هنر هدایت نامحسوس. باید یه جوری صحنه رو پیش ببریم که افراد خودشون به اون کار مثلا این کار رو انجام بدن، نه اینکه ما دقیقا مثلا حاطف باید و بگیم این کار رو بکن یا این کار رو نکن. وقتی که باید و نباید بشه اختیار طرف میره زیر سوال. بعد در باید تکلیف جلسه هایی قبل اگر انجام ندادیم انجام بدیم، چون بالاخره اگه با کلاس تکلیف رو انجام بدیم خیلی بهتر برات انجام. همکار زمین من دیگه حرف خاصی ندارم خدمت هست.
دست شما درد نکنه خانم دستگاهی، خیلی لطف کردین. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دعای حضرت زهرا رو میخونیم، دعای روز سه‌شنبه رو. بسم الله الرحمن الرحیم.
الله
جونم صدام نمیاد خانم دستگاهی؟ خانم دستگاهی صدام نمیاد؟
الان اومد.
آها داشتم صحبت میکردم همینطوری دوباره مثل این. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل قفلت الناس لنا ذکرا واجعل ذکرهم لنا شکرا واجعل صالحا ما نقول و بألسنتنا نیتا فی قلوبنا. اللهم انا مغفرتک اوسع من ذنوبنا و رحمتک ارجا عندنا من اعمالنا. اللهم صل على محمد و آل محمد و وفقنا لصالح الاعمال و الثواب من الفعال. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه گذشته مهارت ها و اصول همکلامی رو گفتیم، اصول مختلف همکلامی رو گفتیم، رسیدیم به سر شاهد کلام. گفتیم که این جلسه اول شاهد کلام رو میگیم، بعد مهارت های شاهدیابی کلام رو میگیم، بعد همفکری رو شروع میکنیم، ببینیم انشاءالله تا کجا پا میده. تو این فصل برای ارتقای همکلامی گفتیم که باید یه شخص ثالثی رو به هنگام همکلامی حاضر ببینیم. گفتیم تو شاهد کلام ما حواسمون هست یه شخص ثالثی هستش که ما برای همکلامیمون رو برای اینکه ارتقا بدیم باید اون رو حاضر ببینیم. وقتی من تو مکالمه با همسرم یا دوستم، فرزندم، یکی رو شاهد قرار بدم و اون شاهد خداوند باشه، یعنی یه شاهد حقیقی داشته باشم، قطعاً اینطوری میتونم بفهمم که از چه کلماتی استفاده میکنم، یا الان چه صحبتی کنم، چه صحبتی رو نکنم، از چه کلماتی استفاده کنم. یا یعنی وقتی من عالمی رو در غیب، از غیب در نظر داشته باشم، یا حتی نه دم دستترین شاهد فرزندانمون هستن، وقتی من میخوام حرف بزنم یا از بالا خودم رو نگاه کنم یا فرزندانم رو شاهد قرار بدم، ببینم که چطوری میتونم چه کلماتی رو به کار ببرم، لحنم چطوری باشه، کنایه آمیز نیست، طعنه نداره، تمسخر نداره، تحقیر نداره. حالا من تو اعمالم و گفتارم توی این درس اصرار داره که ما یاد بگیریم که باید شاهدی رو در گفتارمون، در اعمالمون حاضر ببینیم تا مواظب باشیم که کلاممون دور از ادب و با کلمات ناشایسته ادا نشه، دور از ادب نباشه و با کلمات ناشایست هم نباشه. حضرت علی می‌فرمان که از خدای پرهیز کنید که اگر گفتید می‌شنود و اگر پنهان کردید عالم است و می‌داند. نوعا ما یادمون میره که این آیه قرآن رو که میگه علم یعلم بان الله یرا، خداوند سوالی می‌پرسه، میگه که آیا نمی‌دونیم که خدا می‌بینه؟ وقتی من ببینم که بدونم که خدا می‌بینه و شاهد منه، شاهد رفتارم، گفتارم، اون وقت حواسم هست که با بچه‌ام باید چطور تعامل داشته باشم، با همسرم چطور تعامل داشته باشم، با دوستم، با دیگران چگونه ارتباط داشته باشم. هر گفتگویی ولو دو نفره باشه شاهد داره که ما نمیتونیم نسبت به وجود اون بی‌اعتنا باشیم. اون شاهد هم خداونده. گاهی علاوه بر این که ما خداوند رو شاهد قرار میدیم، میتونیم افراد دیگه که گفتم مثلا فرزندمون رو که صبح تا شبم با همون هست، اون رو شاهد قرار بدیم. یا نه، اشیاء اطرافمون رو بدونیم زمین در روز قیامت علیه ما یا له ما شهادت میده، یا برای ما یا علیه ما. میگن که در و دیوار میفهمن، زمین میفهمه، اشیایی که در اطراف انسان هستن نزدیکتر از اون میشه گوشت و پوست ما، دست ما، چشم ما، که در روز قیامت قرآن بهش اشاره کرده که جلوی تکلم اینها رو نمیتونی بگیری و اینها شهادت میدن بر شما یا علیه شما. پس ما باید حواسمون باشه که در زندگی شاهدهایی داریم در اطرافمون و بلندترین و بزرگترین شاهد عالم که خداوند هست و شاهد حقیقی هست، اون داره همیشه ما رو نظاره میکنه، میبینه ما رو و اعمال و رفتار ما رو میدونه، غرض ما رو میدونه، نیت ما رو میدونه، از حرف زدنمون، از رفتار کردنمون. هر کس بتونه برای خودش شاهدی در نظر بگیره تو هر رفتاری، مثل سخن گفتن، شنیدن، به سریع‌تر و آسون‌تر میتونه به شایستگی برسه. کلامش رو راحت‌تر میتونه شایسته کنه. سریع‌تر میتونه به این مرحله برسه. غفلت از شاهد حقیقی یعنی خدا باعث میشه که فرد نسبت به اطرافیانش بی‌اعتنا باشه و نتونه مراعات حال اونا رو بکنه یا حتی عیوب خودش رو از اونا مخفی میکنه. یعنی این که وقتی من یادم بره که خداوندی هست که داره من رو نظاره میکنه و عالم هست احوالات من به راحتی میتونم حال دیگران رو نادیده بگیرم و شأن دیگران رو نادیده بگیرم و هر کلام و هر رفتاری رو که خواستم در مورد اونها اجرا کنم یا به زبون بیارم. توجه به شاهد حقیقی باعث میشه که روح ایمان و تقوا در انسان زنده بشه، احیا بشه. انسان در درونش تقوا جاری میشه. حواسش هست. هر کلمه رو به کار نمیبره. دیگه میترسه از این که اون شاهد حقیقی آگاه دیگه از درونی، هم از درونیاتش هم از ابرازاتش آگاهه. پس میترسه که اگه خطوراتی هم داشته باشه که بعداً رو کلامش اثر میذاره. حواسش هست، تقوا رو رعایت میکنه. فرد در گفت و شنودش وقتی که خداوند رو حاکم قرار بده و عالم قرار بده بر گفت و شنودش، حتما رحمت خدا حاکم میشه. رحمت و مغفرت خدا. ما تو بخش همکلامی گفتیم که حواسمون هست که هر جایی کلمات با ادب شایسته به کار میبریم رحمت الهی جاری میشه. نه تنها من از این رحمت برخوردار میشم، بقیه هم از این رحمت برخوردار میشن. پس هر جا فرد این شاهد رو زنده کنه، احیا کنه بر خودش، قطعا رحمت و مغفرت الهی بر همه عالم جاری خواهد شد. هر چقدر من تقوا و ایمانم بالا بره، کلامم و گفتن و شنیدنم بر گفتن و شنیدنم متمرکز میشم. هر تقوا حالا چطوری بالا میره، من میتونم به کلام خدا تکیه کنم، ببینم خداوند زمانی که داره توبیخی حرف میزنه چجوری حرف میزنه که آدم ها توبیخ بشن، یا اینکه وقتی میخواد متنبه کنه، وقتی استفهام به کار میبره چجوری استفهام به کار میبره که توجه آدم ها برانگیخته میشه، شکوفا میشه. پس من وقتی که به کلام خدا که دور از هر گونه آسیبه، دور از هر گونه بدی، دور از هر گونه ناپاکی هست مراجعه میکنم، انگار که کلام شاهد حقیقی رو در زندگیم دارم جاری میکنم، روح تقوا هم در زندگیم جاری میشه، پس میتونم به اون کلام شایسته و حقیقی دست پیدا کنم. کتاب یه داستانی رو گفته که در مورد ضرورت توجه به شاهد کلام این قسمت این رو بیان کرد. خانه داشتند حیات دار. دو اتاق در شمال خانه بود و یک اتاق کوچک در جنوب. اتاق جنوبی که مستقل هم بود محل زندگی او بود. هر وقت آنجا می رفتی بوی عطر خاصی داشت. سادگی آنجا برای من جالب بود ولی نمی دانستیم چرا. احساس می کردیم آنجا آرامش خاصی دارد. نشاطی دارد که ماندگار و دوست داشتنی است. روزی بعد از نماز که به خانه او رفتیم ما را به همان اتاق برد. بنا شد هر کسی کار خودش را انجام دهد. همگی مشغول شدیم. مدت زمانی که آنجا بودیم دیدم گاهی که خسته می شد نماز می خواند. آن موقع بود که فهمیدم آنجا اتاق او نیست بلکه مسجد اوست و تمام تأثیری که آن فضا دارد در اثر نمازهایی است که او در آنجا خوانده است. تازه متوجه شدیم که توجه و حضور او در محضر خدا که در گفت و شنودهایش نیز مشهود بود از کجا نشأت می گیرد. وقتی این داره داستان یک شهیدی رو بیان میکنه که روزانه توجهش، لحظه توجهش رو از یک منبع حق و خداوند دریافت میکنه. ما تو جلسات پیش گفتیم که ما اگر دریافت نداشته باشیم از این طرف تو ارتباطاتمون و تو دهش هامون و دادن هامون، بخشیدن هامون دچار اختلال میشیم. برای اینکه من باید به یه نوری، به یه رحمتی وصل باشم که این نور و رحمت من رو پر کنه و جاری بشم برای دیگران، با دیگران. پس تو ارتباطاتم هر چقدر من منبع دریافتیم رو قوی تر کنم، لازم نیست بدون ببینم که باید چه کلماتی رو از این طرف، باید بعدش آداب رو یاد بگیرم، ولی تا اون منبع رحمت به من نتابه من نمیتونم این رو تقویت کنم. و این باعث میشه که الهام و وحی در درون انسان فعال بشه. هر چقدر انسان در زمینه اتصالش به حق، به خداوند قوی تر عمل کنه و خداوند رو شاهد اعمالش ببینه، میتونه به راحتی با دیگران ارتباطی رو که داشته باشه عالمانه و از طریق الهام و وحی دریافت کنه که الان من باید چی بگم، چی کار کنم. خیلی اوقات قبل از اینکه بخوایم صحبتی رو شروع کنیم یا ارتباطی رو داشته باشیم با کسی، خیلی خوبه که ما از یه خط قرآن بخونیم یا بنامون رو بذاریم که یه دعایی رو بخونیم یا اینکه تسبیحات حضرت زهرا بگیم. خیلی به ما کمک میکنه که اون کلماتی که میخوایم ادا کنیم، یا اینکه وقتی میگم صبح 11 بار سوره قل هو الله رو بخونیم، انگار یه سپری درست میکنی، یه لایه حفاظتی درست میکنی برای اینکه آسیب نبینی. یا اینکه من دچار اون بی‌تقوایی ها و عدم ذکری که هستم نشم و این بی‌تقوایی من رو بی‌تقوایی که ممکنه به من آسیب بزنه من رو اذیت نکنه و من در ارتباطم دچار خدشه نشم. همه ما برای هر کاری شاهدهای فراوون داریم، ولی نوعا فراموش میکنیم. برای غلبه به این فراموشی باید سعی کنیم که چند تا راهکار رو الان ارائه میدیم. باید سعی کنیم که یکی این که اول این که هنگام گفتگو کنار آینه یا شبیه اون باشیم و هر از چند گاهی به اون نگاه کنیم. این مهارتهایی که خود کتاب بیان کرده. دومین مهارت ضبط کردن کلام خودمونه. وقتی که حرفای خودمون رو یا مکالمه خودمون رو با همسر یا مادر یا فرزند یه بار ضبط کنیم ببینیم، هم تکه کلام‌های خودمون رو واقف میشیم که من از چه لحنی استفاده می‌کنم، از چه تکه کلام‌هایی استفاده می‌کنم، آیا مؤدبانه بوده، آیا تکرارهای کلام خودم چگونه بوده، آیا بیش از حد از یک کلمه استفاده می‌کردم یا نه ناشایستگی داشتم توی تکرار کلامم یا توی تکه کلام هم. یه سری حرفای زائد زدم، حرفای بیجا زدم که موجب ضرر میشه، که اینها رو حذف میکنیم از کلام. پس ضبط کردن کلام، اینکه من فعال میکنم شاهد درونی رو که موقع حرف زدن یه سری از حرفایی رو که ناشایست هست و ضرر میرسونه رو نزنیم. عیب خودمونم از دیگران بخوایم که به ما بگن، خیلی این کمک میکنه. وقتی که ما سعی کنیم که عیب هامون رو ببینیم و یا اینکه از دیگران بشنویم که چه عیبی داریم که در گفتار من و یا رفتار من نمود داره، این خیلی به من کمک میکنه. نوشتن حالات خاص خودمون در گفتگو، اینکه من حالتهایی رو که در گفتگو با آدم‌های مختلف از خودم بروز میدم، این حالت‌ها رو یادداشت کنم و در مواقع بعدی که میخوام اینها رو بروز بدم خطا و اشتباهی نداشته باشم. یعنی که این تمرین رو من خودم خیلی انجام دادم، گاهی از بالا به خودمون نگاه کنیم، رفتار و کلام خودمون رو بسنجیم. بعضی وقتا که آدم داره با بچهش حرف میزنه، وقتی از بالا از یه دورمین خودش رو نگاه میکنه به آسیب‌هایی که در کلامش هست و به اونها مبتلاست واقف میشه. یکی از دوستان گفتن که خانم رضوی گفتن مشکل اصلی ما غافل بودنه. دقیقا همینطوره. وقتی ما غفلت داشته باشیم به اون شاهد حقیقی، ما میتونیم هر کاری بکنیم، هر رفتاری و هر کلامی داشته باشیم. پس ما توی بحث همکلامی، تو اینجا بحث همکلامی تموم شد چون شاهد کلام رو هم گفتیم. تو بحث همکلامی ما تو هر فصل میخوایم به این نقطه برسیم که خواندن قرآن رو در درون آدم ها احیا کنیم، دور نباشیم از کلام وحی. بله، با ادب حرف زدن خیلی خوبه، یاد بگیریم از دیگران، همه این مهارت ها رو گفتیم، به دیگران نگاه کنیم، از دیگران یاد بگیریم، کلام شایسته رو، مؤدبانه رو، همه اینها خیلی خوبه. اینا جز مهارت‌هایی که ما باید کسب کنیم. ولی حواسمون باشه یه منبع حقیقی هست که وقتی که من با دیگری هیچ اتصالی ندارم و نمیتونم از دیگران دریافت کنم، اون منبع حقیقیه که به من میرسونه در مواقع ضروری. یعنی ذکر در درون من فعال میشه، الهام فعال میشه و در جاهای مختلف میدونم باید چه کلمه هایی رو به کار ببرم، چه کنم که دل دیگران نشکنه، چه کنم که تحقیرآمیز حرف نزنم، چه کنم که طعنه نزنم، داد نزنم. پس خیلی خوبه که ما مهارت هایی رو که تو جلسات گذشته گفتیم رو انجام بدیم، ولی این رو آویزه گوشمون کنیم که غیر از کلام وحی هر چیزی باشه به من کمک نمیکنه تا این در کنار اونها باشه. پس قرآن یه کلامیه که حقیقتاً میتونه من رو به منزل مقصود برسونه. بحث دوم، فصل دوم، جونم بفرمایید.
خداشه که فصل اول تموم شد، درسته؟
بله بله.
اگه اجازه بدیم یه مرور کنیم روی این معلفه های کلام که بستر شدن ندم، میاد که شاهد کلام یه جورایی روی بقیه احاطه داره.
بله.
با اینکه آخرین مورد هست.
بله. وقتی شاهد کلام فعال میشه، انگار بقیه موارد هم فعال میشه. گفتیم وقتی ما غفلت نداشته باشیم، اون شاهد حقیقی رو در نظر داشته باشیم، ناخودآگاه کلاممون مؤدبانه میشه، ناخودآگاه کلاممون شایسته میشه. یه دفعه آقای خوبت خیلی حرف خوبی زدن، گفتن که دروغ میگه کسی که مثلا این واژه رو به کار برن، مثلا دروغ میگه کسی که میگه که من بلد نیستم با بچه‌م ارتباط داشته باشم، من بلد نیستم با دیگران ارتباط مؤثر و خوبی داشته باشم. وقتی که من کلام قرآن رو میخونم، باید تقوا از من، یعنی بی تقوایی نباید در کلام من باشه، بی تقوایی نباید تو رفتار من باشه. پس اون کلامی که با تدبر خونده میشه، کلام وحی که با تدبر خونده میشه، حتما در درون من یک ادب گفتگو، یک شایستگی گفتگو و صلاحی رو نسبت به دیگران، نسبت به رفتارم بروز داده میشه. خانم دستگاه خوبه بریم فصل بعدی یا اینکه سوال دیگه ای هست؟ من پایین رو نخوندم، این سوال بچه ها رو اصلا نخوندم.
خانم
سالزمی، در مورد بقیه شاهد ها صحبت کردی؟ جان بله، در مورد شاهد همین زمین و اشیا و بچه ها و عالم، بله عالم و ملائکه، ملائکه رو نگفتم، ولی در مورد شاهد اینکه ملائکه یا علما رو آدم میتونه در زندگی شاهد قرار بده، یه وقتی برای ارتقای نماز داشتم فکر میکردم که چطوری آدم میتونه نمازش رو ارتقا بده، چطوری میتونه یه نماز باحالتر، بهتر بخونه که حداقل ذره‌ای من بتونم عبودیتم رو بیشتر بروز بدم در زندگی، یعنی نماز من جاری بشه تو زندگی، کلامم رو اصلاح کنه، رفتارم رو اصلاح کنه. برای این که وقتی کلام من اصلاح نمیشه، رفتارم اصلاح نمیشه، حتما نمازم میلنگه، حتما رفتارم با خدا و عبودیتم لنگ میزنه که توی رفتارم و تو روابطم لنگ میزنم. خب بعد داشتم به این فکر میکنم، گفتم که از این به بعد فکر کنم که یه عالمی داره نماز من رو مشاهده میکنه. این مثال آقای چیچیانم زدن یه دفعه، گفتن که برای ارتقای نمازتون این کارو بکنید. بعد گفتم که خب پس من تاله فکر میکردم که عالم رو حاضر دیدن هنگام نماز شاید ریاکارانه بشه. بعد گفتم که نه، بعد که آقای چیچیان گفتم دیدم که نه درسته، برای این که وقتی من اون رو جسم فیزیکیش رو نمیبینم، همین که فکر میکنم اون عالمه و اونم اتصال به حق داره، بعد اون رو حاضر میبینم باعث میشه که من نمازم ارتقا پیدا کنه. حالا تو پله بعدی اینکه آدم حضور ملائکه رو در زندگی ببینه. روزانه صبح بلند میشیم، اینکه میگن که به ائمه اطهار سلام بدین، به انبیا، به ملائکه، به اولیا سلام بدین، یعنی اینها حاضر هستن بر اعمال ما، میبینن، کمک میکنن ما رو. یعنی که شبها میگن که موقع خواب 100 تا استغفار بفرستین. این باعث میشه که ملائکه در زندگی من حضور داشته باشن و من روزانه از مدد اونها، یاری اونها بهره ببرم. اینکه صبح بلند میشیم صلوات بفرستیم، 11 تا قل هو الله بخونیم، حواسمون رو جمع کنیم، این باعث میشه من ذکر در درونم جاری بشه، حواسم هست یه شاهد بالایی وجود داره. بعد احساس یأس و ناامیدی، افسردگی در درون من خاموش میشه، برای اینکه میدونم یکی هست که مواظب منه. حالا اگه سخت گذشت اونم هست، اگه آسون گذشت اونم هست، پس من دچار غفلت نمیشم، چه تو سختی چه تو آسونی.
در مورد ملائکه همیشه دو تا ملائکه همیشه کنار ما هستن که کاتبان اعمال ما هستن. من دوستان خاطرم اومد که اینم بگم که توی تعبیر نماز صبح ما شاهد میگیریم.
بله، توی دعای حضرت
زهرا. بله، توی نماز صبحشون قشنگ اشهاد که ملائکه توی نام میبریم. و بسیشون اگر این تقریب نماز صبح همون چند فراز اولش رو بخونن این قضیه هستن. به نظرم ساده ترین حالت شاهد وقتی که پدر مادری خدا بهشون یه بچه میده، بچه میشه شاهد بشه، یعنی آدم انگار یه جورایی رفتاراشو دیگه یکم با دقت‌تر انجام میده، یه شاهد خیلی عینیه. آره، ما بچه که بودیم معمولا مثلا بلند داد نزنیم، ملائکه فرار میکنن، فرشته‌ها از خونمون میرن. اینو حتما تجربه همه هست.
بله، دست شما درد نکن، دست شما درد نکن خانم، دست خدا خیرتون بده. فصل بعدی فصل همفکریه که اگه سوالی نداشته باشن دوستان، میخوایم وارد بحث همفکری بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تفکر، همینطوری که گفتیم ما تو جلد 2 تدبر هم به تفکر اشاره کردیم. اصلا تدبر جلد 2، تدبر در قرآن جلد 2 میخواد تفکر انسان رو فعال کنه برای اینکه به تفکرش یه تفکر مطلوب و حقیقی باشه. تو قرآن کلمه تفکر اصلا به معنای منفی به کار نرفته. اینکه مثلا ما میگیم که فکر منفی میکنه، فکر اون اسمش فکر نیست. تو قرآن به فکره اشاره شده، فکره و قدر. ولی توی معنای حقیقی تفکر معنای مثبت هست، یعنی اینکه من یک سری نیازها دارم، بعد در خلال این نیازهام بررسی میکنم وضعیت موجودم رو و یه وضعیت مطلوبی رو میبینم. یعنی حواسم هست که یه وضعیت مطلوبی هست، وقتی این احساس نیاز به وضعیت مطلوب در من ایجاد شد، علم و عمل رو همراه میکنم تا به وضعیت مورد توجه برسم. پس من یه وضعیت مطلوبی رو در نظر دارم، یه وضعیت موجود دارم. الان شرایطم چیه؟ به چی نیاز دارم؟ به چه کاری؟ به چه همفکری؟ به چه باوری نیاز دارم؟ به چه علمی نیاز دارم؟ بعد وضعیت مطلوب رو میبینم، برای رسیدن به وضعیت مطلوب حرکت میکنم. یعنی یا از علمم استفاده میکنم یا از عملم استفاده میکنم. این که من بخوام پزشک بشم، یعنی وضعیت مطلوب رو میبینم، میخوام پزشک بشم. بعد الان وضعیت موجودم چیه؟ یک دبیرستانی هستم که میخوام وارد دانشگاه بشم. اگه فقط بشینم بگم که من میخوام پزشک بشم، با تکرار کردن این کلمه هیچ اتفاقی نمیفته. من باید وضعیت موجودم رو بسنجم، بگم که الان به چنین درس‌هایی نیاز دارم که در اینها قدر بشم، قوی بشم، تا موقع کنکور دادن بتونم پزشکی رو قبول بشم. بعدش که پزشکی رو قبول شدم، دوباره باید یه وضعیت موجودی دارم برای رسیدن به وضعیت مطلوب که یک پزشک ماهر شدن هست، دوباره باید مطالعاتی داشته باشم. یعنی ما مدام در حال ارتقاییم و مدام نیازمندیم به علم، کسب علم و مهارت کسب کردن در زمینه علم و عمل. به این میگن همفکری. این که من از با دیگران علم و عملم رو به اشتراک میذارم و و بهره میبرم از دیگران به این میگن همفکری. پس گفتیم که من باید برای اینکه به یک مرتبه بالاتر برسم باید علم و عملم رو با هم همراه کنم تا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسم. پس وضعیت موجودم رو درک میکنم، وضعیت مطلوب رو شناسایی میکنم، برای رسیدن به اون تلاش میکنم. حالا برای همفکر با دیگران و برای رفع نیاز دیگران که باید به اونها به صورت علمی و عملی یاری برسونم، دیگران رو باید نیازهاشون رو به خوبی ببینم. یعنی من تا نیاز دیگران رو نبینم و نشناسم نیازهای دیگران رو، نمیتونم برای کمک به اونها تلاشی کنم و گاهی اوقات اشتباهاً به دیگران کمک میکنم. یعنی که فرد نیازش همکلامی با من بوده، حالا من میام به جای همکلامی بهش فقط به جای همکلامی یه کار دیگه ای براش میکنم، یا یعنی که اون نیاز داشته که با من 10 دقیقه حرف بزنه، مشاوره بگیره، با من حرف بزنه، من بتونم بهش کمک بدم، مشورت بدم. حالا به جای این کار میام یه عمل رو باهاش به اشتراک میگذارم و نیازی از اون برطرف نمیکنه. پس من توی همفکری خیلی مهمه که من نیازهای دیگران رو به خوبی شناسایی کنم. ولی همفکری که مد نظر ماست توی این مقطع، همفکریه که برای رسیدن به مقصد حق ما به دیگران یاری میرسونیم. این مقصد ممکنه که مورد قصد یک نفر باشه یا مشترک هر دو طرف، یعنی هم یاری کننده و هم یاری دهنده مقصدشون حق باشه. پس ما برای این که همفکریمون در مسیر حق باشه باید مقصدمون هم حق باشه. یعنی اون 4 تا مقصدی رو که تو جلسه اول بیان کردیم، جلسه اول و دوم کاملا در مورد مقاصد صحبت کردیم، گفتیم که مقاصد ما باید دیگران رو، یعنی این گونه باید باشه، هم فکری من هم کلامی من، باید دیگران رو اهل اکرام، اهل قیام، اهل اصلاح و احسان کنه. پس به دیگران باید اینها رو برسونه، یعنی دیگران رو باید اکرام کنن، اصلاح کنن و احسان کنن. همه اینا رو مثال زدیم، به نظرم دیگه رجوع نکنیم به اون قسمت. در مسیر حق پس منظورمون این بود که مقصدمون باید حق باشه که تو مسیر حق قرار بگیره تا به اون مقاصد 4 گانه برسیم. هم فکری میتونه از مرتبه بالاتر ولایی با مرتبه پایین تر صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی که من وقتی مادر هستم با فرزندم در مورد یک موضوعی مشورت میکنیم، همفکری میکنیم، این میشه مرتبه بالای ولایی نسبت به پایین تر، مرتبه پایین تر. پدری با فرزندش، عالمی با شاگردش، معلمی با شاگردش یک رابطه ای رو دارن، با همدیگه در مورد یک موضوعی مشورت میکنن، این میشه رابطه ولایی و رابطه از بالا به پایین. یعنی یک مرتبه بالاتر وجود داره که من میتونم نسبت به اون مرتبه با دیگران هم فکری داشته باشم. مثلا چی؟ مثلا وقتی با بچه‌م میخوام هم فکری داشته باشم، به جای اینکه بهش مدام بگم که تو این شرایطی که الان مثلا این مریضی به وجود اومده و بچه‌ها ممکنه که رعایت نکنن بهداشت رو، من به جای اینکه مدام باید و نباید کنم، دستتو بشور، این کارو کن، اون کارو کن، باید و نباید داشته باشم و باید و نباید هم زیاد بشه، بگم به نظرتون اگه بخوایم این بیماری از خونمون دور بشه باید چی کار کنیم؟ اگه نخوایم مریض بشیم باید چی کار کنیم؟ خب بچه مثلا خودش راهکار میده. خیلی وقتا میگن آقای خوبتون گفتن که بچه ها رو معلم خودتون در نظر بگیرین، بعد برای همفکری دادن وقتی ازشون کمک میخوان اینا فعال میشن و همفکری رو میدن که در اقتضای خودشونه، در این راهکاری رو به شما ارائه میدن که مناسب احوال خودشونه. و من اینو خیلی امتحان کردم، وقتی با پسرم مشورت میکنم حتی در مورد درس خوندن، در مورد غذا خوردن، هر چیزی از نیازهای اولیه گرفته تا نیازهاش که بزرگتر میشه مشورت میگیریم، خودش هم فکر میده. مثلا میگه اگه من مثلا بهش میگم اگه بچه داشتی چی کار میکردی باهاش اینجا، مثلا میگه که اینجوری رفتار میکنم، میگم خب خدا پدرتو بیامرزه پس همین کارو بکن. خیلی وقتا بچه ها خودشون راهکار میدن به ما. اکثر اوقات همینطوره. منتها ما معمولا گفتم توی همکلامی گفتیم اگه این منیت یا تکبر یا علو و برتری طلبی من نسبت به بچه‌ام داشته باشم، هیچ وقت نمیتونم بچه‌ام رو معلم خودم ببینم. میگم که من فهمم بیشتره، من بهتر میتونم بفهمم، پس هر کاری که دلم بخواد، هر چیزی که من میگم باید انجام بشه. پس این باید و نباید های منو زیاد میکنه. اینکه در مورد تمرین گفتن صحبت کنیم، ما تو باید و نباید هامون گیریم. خیلی وقتا ما یه باید و نباید هایی میکنیم که هیچ باید و نباید، هیچ منبع یا اتصالی هم به حق نداره، فقط چون صرفا من دلم میخواده. ولی وقتی که من بیام برای بچه‌ام، برای همکارم، برای دوستم توضیح بدم که وقتی من این باید رو میگم یا این نباید رو میگم دلیلش چیه، یا به نظر شما برای ارتقاش باید چی کار کنیم، اون وقت این فکرها با هم دیگه متصل میشه، سرعت میده، تسهیل میده امور رو. خیلی این مهمه که من از دیگران استفاده کنم برای هم فکری کردن با همسرم، با دوستم، صرفا باید و نباید نداشته باشم، با دیگران رفتار کنم، هم کلامی داشته باشم، برای اینکه بتونم ارتقا بدم این تعامل رو و این رابطه رو و ارتباطاتم قوی بشه. خیلی وقتا با بچه‌ها اینکه جلسه پیش گفتین هی مثال بزنیم، الان یه چند تا مثال می‌زنیم در مورد چی بخوریم، کجا بریم، اوقات فراغتمون رو چجوری بگذرونیم. وقتی با بچه‌ها در مورد این چیزا مشورت می‌کنیم، باعث میشه بچه ها درونیات خودشون رو به ما ابراز کنن. ما میفهمیم که اونا اوقات فراغت رو چگونه بگذرونن دوست دارن. بعد خیلی وقتا بچه ها اون چیزهایی رو که دوست دارن تو خوردنی ها و توی اوقات فراغت، درست حالا به ما نگاه میکنن، ولی خیلی هاش هم از مدرسه و دیگران وقتی که یاد میگیرن میان داره به ما ابراز میکنن، وقتی تو هم فکری قرار بگیره، تو مشورت قرار بگیره. بعد من اینجا میتونم به فرزندم کمک کنم، بگم که بله شما میگی که اینو بخوریم، این کارو کنیم برای اوقات فراغتمون، تلویزیون ببینیم، هی این کارو بکنیم، ولی من برای شما یه پیشنهاد دیگه ای دارم، به نظرت اینطوری بهتر نیست؟ بعد این کاری که شما گفتی یه سری آسیب ها داره، بله یه سری خوبی هایی رو داره ولی حدی داره، اگه از حدش بگذره آسیب هایی رو ما دچار میشیم. وقتی در مورد آسیب ها با بچه ها حرف بزنیم، در مورد منافع با بچه ها حرف بزنیم، یعنی نفع و ضرر رو در اونها فعال کنیم، هم فکری با اونها خیلی خوب جواب میده و بچه ها هم قانع میشن، راضی میشن. خیلی وقتا ما گفتم با حالت باید و نباید وقتی با بچه ها حرف میزنیم و خواسته های خودمون رو با اونها مکتوب میکنیم، یعنی انگار که بهشون دستوری امر میکنیم که این کار رو بکن، اون بچه قانع نمیشه. تو سن جوونی و اینکه بعد که ازدواج هم میکنه یه سری اختلال هایی رو ایجاد میشه. ما خیلی وقتا میبینیم آدم هایی رو که بعد از اینکه زندگی مشترکشون رو شروع میکنن، تا حالا تو خونه پدر مادرش طیبات میخورده ها، یعنی مثلا سوسیس کالباس نمیخورده، خیلی چیزا رو رعایت میکرده، ولی همین که وارد زندگی مشترک میشه خیلی از خوردنی هاش، شنیدنی هاش، خیلی از اینا دچار آسیب میشه، حتی رفتارهاش، چون با باید و نباید بهش امر شده بوده، بعد منافع و ضررهای یک کاری براش توضیح داده نشده یا قانع نشده. بگذاریم از این که خیلی وقتا این لجبازی منه که من رو به اینجا میکشونه و این خصلت بدیه، ولی ما خوبه که برای امور مختلف با بچه هامون همفکری داشته باشیم، نیازهاشون رو شناسایی کنیم، درک کنیم اونا رو و در مورد منافع و مضرات یک ام با اونها صحبت کنیم. ما توی همفکری گفتیم که یک علمی هدایت بخش با دیگران به اشتراک میذاریم. این علم میتونه به صورت عملی هم به اشتراک گذاشته بشه. پس ما تو همفکر گفتیم هم علم رو میتونیم به اشتراک بذاریم هم عمل رو. در همفکری نباید کاری کنیم که به دیگران ضربه بزنیم، یعنی گاهی فکرهایی رو به اشتراک میذاریم و القا میکنیم یا از اونها دریافت میکنیم که به ضرر ما یا اونهاست. پس حواسمون باشه که با هر کسی که نباید باهاش همفکری کنیم همفکری نداشته باشیم، چون ما باور فکری آدم ها رو وقتی میبینیم یا رفتارهاشون رو که میبینیم به اون باور میرسیم که این فرد با این رفتارش این باور درش هست که این رفتار رو میکنه. پس من حواسم باشه از این نقطه ممکنه من آسیب ببینم. پس این آسیب باعث میشه که من ضرر کنم. پس حواسمون باشه تو همفکری نوعاً محل آسیب هم هست. محل ضربه خوردنه. این که یه وقتایی الغا میشه فکر نادرست من به دیگران یا فکر نادرست دیگران به من، یا اینکه فکر فرد محدود میشه. کمک میدیم، مشورت میدیم، ولی منجر به شکوفاییش نمیشه. منجر به این میشه که تفکرش محدود بشه، بسته بشه. ما برای این کار خوبه که از طریق پرسش جلو بریم. به نظر تو چه کار کنیم بهتره؟ حالا برای اینکه رفتارت با همسرت بهتر بشه، به نظرت چه کنی بهتره؟ چطوری حرف بزنی بهتره؟ خیلی خوبه که تو مشورت دادن یا کمک کردن ما مسیری رو بریم که منجر به شکوفا شدن آدم ها بشه، نه اینکه آدم ها رو دست و پا بسته کنه و همیشه محتاج به من کنه، من مشاور کنه. مثلا اگر که مشاورهی کمک نکنه که فرد تفکرش فعال بشه، اون آدمی که کمک شونده هست هر جایی که بره نیازمنده که با این بنده خدا تماس بگیره. ولی وقتی من تفکر درونیم رو فعال کنم، اون ذکر رو که گفتم فعال کنم، دیگه نیاز نیست که هر جایی به هر کسی رجوع کنم. خیلی جاها ما دسترسی به آدم مشاور و عالم نداریم، خودمون باید تصمیم گیری کنیم. پس من سعی کنم برای اینکه هم فکریم ارتقا پیدا کنه، تفکر رو در درون خودم فعال کنم، یا سعی کنیم تو مشورت دادن تفکر دیگران رو فعال کنیم، یا اینکه برای برطرف کردن. جونم بفهمید،
این همفکری سن خاصی داره؟ یعنی تفکر تو سن خاصی فعال میشه؟
تفکر تو از همون ابتدا، یعنی تو 7 سال اول و 7 سال دوم. 7 سال اول که ابتداشه، یعنی که ما داریم شروع میکنیم که تو 7 سال دوم این فکر رو در درون بچه احیا کنیم و تقویتش کنیم و شکوفاش کنیم. ولی تو 7 سال اول گفتیم که ما خوردنی ها و شنیدنی ها و دیدنی ها رو وقتی تعیب کنیم، بچه من هر چیز رو نشنوه از من پدر و مادر، غیبت نشنوه، گناه نشنوه، حرف ناشایست نشنوه، ورودی هاش رو تعیب کنیم، توی 7 سال دوم راهکارهای دیگه‌ای داره که توی خیرگزینی به اینها اشاره شده. میتونیم برای شکوفا کردن تفکر فرزندانمون از اونها استفاده کنیم. میخوان شما چند تا نکته جان بفهمید؟ نه شما معمولا یه چیزی تو ذهنتون هست، خیلی هم خوبه، بیان کنید. بگین من الان ذهنیت ندارم. بگین
چیزی الان فهمیدی؟ یعنی که من اون که خاطرم هست 7 سال دومه که کم کم بچه ها ذهنشون فعال میشه برای فکر کردن، و ما خیلی مهمه که نقش درست داشته میشیم. درسته؟
بله درسته. مثلا خیلی وقتا من وقتی بچه‌ام رو میفرستم مدرسه بهش بگم که خوراکی تو به کسی ندی، یا اینکه حواست باشه اگه کسی بهت ضرر زد، آسیب زد، تو هم جوابشو بده، حق تو باید بگیری. ناخودآگاه من یه فکری رو دارم به بچه‌م القا می‌کنم و نمیدونم این فکر از کد، یعنی منبع و منشأی نداره، منشأش هم حق نیست، ولی چون از گذشته ها شنیدم که حق گرفتنیه، به بچه‌م یاد میدم که حق تو بگیر. یا اینکه بخل رو به بچه‌م منتقل می‌کنم، خوراکی تو به کسی نده. یا وقتی خودم هر چیزی که دارم رو با دیگران تقسیم نمی‌کنم، انگار که من دارم به بچه‌م یاد میدم به طور غیر مستقیم که بخیل کنم بچه‌م رو. پس اینا، اینکه میگیم که اول پدر و مادر فکر خودشون رو اصلاح کنن، اون ورودی هاشون رو تعیب کنن، تفکرشون رو فعال کنن، به خاطر اینه که ناخودآگاه رو بچه ها اثر میذاره و بچه ها از دیدن رفتار ما با ما میتونن به این رشد و شکوفایی برسن. یه مثالی هست میزدن، میگفتن که یه بچه دیکتش رو ننوشت، یعنی داشت سر امتحان بود، بعد آخر سر امتحانش رو برگشت، کتاب سفید سفید بود. معلم گفت چرا این کار کردی؟ گفت که بغل دستیم خودکار نداشت، خودکارم رو بهش دادم. بعد پدر به پدر مادرش گفتن، مادرش گفتش که بله پدرش انقدر بخشنده است که خیلی وقتا اون چیزهایی رو که خودش داره و خودش بهش نیاز داره رو میبخشه. نمیدونم حالا این مثال چقدر درسته، ولی میخوام بگم که انقدر بچه ها به رفتار ما نگاه میکنن. ما میخوام بخشش رو یاد بدیم، توی خودمون اول اون رو احیا کنیم. میخوام بخیل نباشیم، نمیدونم، میخوام آدم علمی باشیم، میخوام بچه هامون دنبال علم برن. اول در خودمون اینو احیا کنیم، هی به دیگران به بچه همون نگیم که بشین درس بخون، بشین این کارو کن. اول در خودم اینو احیا کنم.
یه
وقتی ناخواسته
یه
فکری
القا
میکنیم
به بچه همون، درسته؟
بله بله، یه سری افکار رو ما القا میکنیم. پس باید خودمون اول آمین باشیم. جانم
فاطمه جان، یعنی از من فکر میکنم که ما الان تعریفمون از مشاوره پس عوض شد. بله، یکی از ما مشاوره میخواد، ما نباید عیناً بهش بگیم چی کار کن چی کار نکن.
بله،
فکری به تفکر وادارش میکنیم.
بله، برای اینکه فعالش کنی جاهای دیگه بتونه خودش رو نجات بده. یعنی وقتی من میخوام نسبت به همسرش این رفتار شایسته رو داشته باشه، نباید بگم که هر بار رفتی اینجوری سلام کن یا گل بخر. چرا؟ میتونم بگم که سلام کن، سلامتو تغییر بده، اینجوری کن، چون از رفتار اون فهمیدم که خیلی وقتا ناشایستگی تو رفتارش هست. ولی نمیتونم بگم برای محبت به همسرت گل بده. شاید رفتارش، رفتاری که در محبتی که در خانواده اونها تعریف شده، گل دادن نباشه. محبتی که در خانواده اونها تعریف شده یه کمک این که مثلا سفره رو جمع کنی، هم فکری بدی، با هم دیگه یه کار رو انجام بدیم، اینم محبت تعریف بشه. پس من تو مشاوره دادن، مشورت دادن، باید حواسم باشه از خود فرد برای رشد خودش استفاده کنم. یعنی که باش هم فکری کنم، کمکش کنم تا اینکه خودش کشف کنه که باید چه کنه که روابطش ارتقا پیدا کنه.
بنابراین اول باید فقط کمک کنیم تعاریفش رو از جملاتی که میگه باز کنه. مثلا رفته ما گفتن یه بچه مثلا میاد خونه میگه ما بغل دستی منو اذیت میکنه.
بله.
و مادرانی پرسه اذیت میکنه یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنه؟ یعنی اول تو مفاهیم اولیه باز کنیم، میریم های مفاهیمون چک کنیم، میریم های درسته این مفاهیممون، بعد بیاییم راهکار یا مثلا دنبال راه حل باید.
بله، نوعاً بچه ها همینطوری هن. یعنی یه مفاهیمی رو ادا میکنن، ولی تعریفش اونی نیست که مثلا ما فکر میکنیم. مثلا من یادم توی مدرسه پسرم یه مادری اومده بود، انقدر با عصبانیت با یه مادر دیگه صحبت میکرد که بچه شما مثلا این کارو کرده، اینم یه کار بدی کرده. پسر من گفته منو اذیت کرده، منو زده. در صورتی که زدن بر اون بچه تعریفش یه چیز بوده، اون یکی بچه داشته اصلا شوخی میکرده، تعریفش از زدن چیز دیگه ای بوده. اینکه ما با دیگران حرف بزنیم، مفاهیمشون رو اصلاح کنیم. اینکه ببینیم مثلا میگه که منو اذیت کرد یعنی چی، منو زد یعنی چی، معلممون منو دوست نداره یعنی چی. بعضی وقتا معلم بچه میگه برو گچ بیار، فکر میکنیم بچه های دیگر رو دوست داره، اینو دوست نداره. مفهومش از دوست داشتن باید تغییر کنه، مفهومش نسبت به مفاهیم مختلفی که معنیش باید اصلاح بشه این بچه. اینجا من تفکر بچه رو فعال میکنم وقتی که در موردش حرف میزنم یا اینکه باهاش گفتگو میکنم. زنده باشیم، سلامت باشیم. ما توی همفکری باید حواسمون باشه اونجایی که میخوایم، اونجایی که باید کمک فکری بدیم، سکوت نکنیم، بی تفاوت نباشیم. در زمانهایی که میتونیم به دیگران همفکری بدیم، کمک عملی بدیم، سکوت نکنیم، بی تفاوت نباشیم. این به این معناست که گاهی از دیگران کمک فکری نخواستن یا به اونها کمک فکری ندادن خطاست، دارای تبعاته. مثلا تو این شرایطی که من میتونم با آدمهایی که دچار افسردگی شدن، غم شدن، الان یک شرایطی بر جامعه حکم فرماست که به خاطر شیوع یک بیماری یه عده‌ای دچار افسردگی، اختلال فکری، اختلال رفتاری میشن، یا تو لاک خودشون رفتن قصه میخورن که بعدن چی میشه، یا برای بعدها خیلی فکر میکنن، بعد ناراحتی هایی رو برای خودشون ایجاد میکنن. نوعا چون ارتباطات هم کم شده، رابطه ها کم شده، ارتباطات کم شده، این ارتباطات باعث میشه که من دچار یک سری اشکالات بشم. پس برای اینکه آدم‌های جامعه‌ام رو کمک کنم باید چی کار کنم؟ وقتی به این فکر کنم و یک کار عملی یا فکری به دیگران برسونم، مثل کاری که الان بچه‌های مدرسه دارن میکنن، مثلا یه نفر یه علمی رو داره تو زمینه پزشکی، میرن کمک میکنن تا یه مشکلاتی برطرف بشه. یه آدم میبینه که توی گروه‌های مختلف مثلا یه عده‌ای ماسک میدوزن، یه عده‌ای هستن که لباس تهیه میکنن، یه عده‌ای هستن که مواد شوینده تهیه میکنن به دست دیگران میرسونن. این یعنی من با خودم فکر کنم که چه کار میتونم بکنم برای اینکه یک مشکلی، یک معضلی از جامعه حذف بشه. اینکه من به این فکر نیفتم یعنی من از تفکر برخوردار نیستم و تفکر اجتماعی در من هنوز فعال نشده، چون نیازهای دیگران رو نادیده میگیرم و نیازهای دیگران برای من معنا نداره. پس توی انسان باید حواسش باشه که شرایط جامعه رو به خوبی بسنجه، نیازهای آدمها رو بسنجه، برای رفع نیازهای اونها تلاش کنه. یه عده مشاوره میدن تو این شرایط، دیدین که مثلا تو اون کانالا میگذارن، یه عده تدبر درس میدن برای اینکه آدمها فکرشون فعال بشه، ذکر در درونشون تقویت بشه تا اینکه بتونن از پس مشکلاتشون برمیان. هر کسی یه کاری میکنه تا این بحران رد بشه، از این بحران عبور کنه. مثل زمان جنگ، زمان جنگ هم همینطوری بود. اگه یه زنی نمیتونست جبهه بره، یه زنی میتونست پرستار بشه، میرفت پشت جبهه خدمت میکرد. یه زنی هم اصلا هیچ کاری بلد نبود، خیاطی بلد بود که اصلا کمپوت درست کنه، بلد بود که یه مربا درست کنه. من مادرم تعریف میکرم، گفتش که خیلی وقتا وقتی این ماشینی که میومد توی مسجد جنس جمع میکرد، بعضی ها لیف میبافتن، بعضی ها مثلا میومدن مربا درست میکردن، اینا شیشه های کوچیک میکردن یا مثلا قوطی های کوچیک میکردن، میگفتن که اینو برسونین دست رزمنده ها. خب هر کسی هر کاری بلد باشه وقتی این رو به اشتراک بگذاره، از کوچکترین کار تو خونش نشسته حتی نمیتونه مثلا یه کاری رو به اشتراک بگذاره، میتونه که دعا کنه، میتونه برای اینکه این کار، این بحران زودتر اتفاق بیفته دعا کنه. بزرگترین کوچکترین کار، بزرگترین کار همین دعا کردنه که ما خیلی وقتا این رو دریغ میکنیم. پس دعا کردنم خیلی خوبه، اینکه من بدونم نسبت به نیازهای آدم ها میتونم چه بروزاتی رو از خودم داشته باشم. ساعت 11:55 یه استراحت کنین تا 12، بعد انشالله دوباره در خدمت شما هستیم. صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که توی همفکری داشتیم همفکری رو توضیح میدادیم، بعد تعریف کردیم از همفکری، گفتیم که همفکری چیه، فرقش با فکره چیه که در جهت مخالف اینه، چون فکره حالت دنیایی داره، اهدافش الهی نیست. همفکری مقصدش حقه و در مسیر الهی هم رشد میکنه و ایجاد میشه. بعد اینا رو گفتیم در مورد این که ما باید نیازهای خودمون رو بشناسیم و یا این که نیازهای دیگران رو به خوبی بشناسیم برای این که بتونیم به اونها همفکری بدیم یا از همفکری دیگران بهره ببریم. اینا رو گفتیم. حالا در ادامه توضیح میدیم که حواسمون باشه که توی همفکری، کمک فکری وقتی داریم میدیم نباید به دیگران آسیب بزنیم. اینم فکر میکنم گفتیم، مثلا من به جای اینکه ماهی به دیگران بدم، باید ماهیگیری رو یاد اونا بدم تا بتونن از پس مشکلات و مسائلشون بر بیان. اینم یه نوعی از همفکریه، یعنی که من تو همفکری باید افراد مختلف رو که بهشون همفکری میدم و یا وقتی همفکری دارم میگیرم، باید ارتقا پیدا کنم تو علمم و تو عملم. هم فکری نوعاً برای هر دو طرفی که یاری میدن و یاری میشوند دارای منفعته. پس منفعتش یک سویه نیست. یعنی اینکه حتی اگر به ظاهر من فقط تنها یک نفر نفع ببره، دیگران هم نفع میبرن. یعنی منفعتش اینطوری نیست که فقط اون شخصی که داره یاری میشه نفع ببره، نه، اون کسی هم که داره یاری میکنه منفعتش به اون هم میرسه. چون جامعه، تو جامعه وقتی سود و منفعت به کسی میرسونی، سود و منفعت به دیگران هم هست. من اگه به کسی کمک کردم، انگار دارم به جامعه کمک میکنم. وقتی میگن احیای یک انسان احیای همه ی جامعه هست، یعنی منظورش همینه. و همینطور اگه عده‌ای مورد حمایت و کمک قرار بگیرن، این رحمت شامل همه، حال همه افراد جامعه و من نوعی هم میشه. پس خیلی وقتا توی مقایسه ها و یا اینکه من دچار اشتباه میشم، اینجوریه که خیلی وقتا دیگران کمک داده میشن و من فکر میکنم از اون بی‌بهره‌ام. وقتی در یک جمعی قرار میگیریم و یه عده‌ای مورد عنایت و توجه واقع میشن و یه بهره از استاد یا یه بهره از فرد بالاتری که در مرتبه بالای ولایی قرار داره مورد توجه واقع میشن، من فکر میکنم که فقط اونان که از این منفعت بهره میبرن و از این مشورت و از این حمایت، از این توجه دارن بهره میبرن. اینطوری نیست. ما باید فکر کنیم که هر نفعی به جامعه برسه، من هم در این نفع دخیل هستم. یعنی هم نفعش به من میرسه، هم اینکه من وقتی که در یک امت و در یک جمعی قرار میگیرم، انگار نفع رسانندم به دیگران. این خاصیت جمعه. پس من خیلی خوبه که توی که منی که الان در فردیت داشتم زندگی میکردم، وارد اجتماع بشم، توی جمع‌های خاصی قرار بگیرم، توی جمع‌های ایمانی قرار بگیرم، که این رحمت علاوه بر این که شامل حال دیگران میشه، شامل حال من هم بشه و من هم از اون نفع ببرم. و اینطوری نیست که اینکه تو سوره انفال آدم‌ها به چالش میفتن، بعد فکر میکنن که نفعی که دارن میبین، نفعی که داره رسول میبره از انفال، و یا گفتن که ذل قربا و یتاما و اینا وقتی دارن نفع میبرن، اون فرد خودش رو سریع مقایسه میکنه، میگه چرا من نفع نبرم. منفعت رو در مال دنیایی میبینه و در اون چیزی که میبینه که جنسش مادیه، بعد سراغ رسول میره، انقلت وارد میکنه که مثلا چرا اینطوری شد، چرا من نفع نبرم، چرا فقط یه عده خاصی منفعتش رو کسب کنن. بعد وقتی اینطوری میشه، به سمت دنیایی میره، رنگ دنیایی میگیره، به سمت مقایسه میره و انسان نمیتونه اون رحمتی رو که داره نازل میشه به جمع ببینه، باعث میشه منفعت رو شخصی ببینه. فکر میکنه که باید اگر که هر اتفاقی میفته من اینو تو زندگی به چشم ببینم. یعنی اگر که یه نفعی به دیگران رسید، منفعت مادی در زندگی دیگران جلوه داده شد، زیاد شد، حتما منم باید از این نفع ببرم. اینطوری نیست. وقتی که دیگران نفع میبرن، انگار که من هم دارم نفع میبرم. توی بلوغ با هم بودن، وقتی رحمتی نازل میشه، انگار که به جمع نازل میشه و همه بهره مند میشن از این منفعت. توی همفکری گفتیم بهره بردن از دیگران و بهره مند کردن دیگران خیلی مهمه، که جزء اساس همفکریه. البته باید این در قالب مشارکت فعال اتفاق میفته. یعنی من نوعی هم بهره مند میشم، هم بهره مند میکنم. نه اینکه از دیگران توقع داشته باشم که چرا دیگران به من بهره نمیرسونن. همین که من دارم به دیگران بهره میرسونم و به دیگران کمک میکنم، یعنی هم خودم دارم بهره مند میشم، هم به دیگران بهره، هم دیگران رو بهره مند میکنم. و مشارکت فعال یعنی این که من از استادم با خودم فکر کنم که من از استادم، از دوستم چه بهره میتونم ببرم تو پله اول. پس میتونم از علمش، از کلام خوبش، از حرف زدنش، نوع تعاملش با همسرش، بچه‌هاش، با دیگران، با پدر و مادرش نگاه کنم، ببینم چطوری میتونم استفاده کنم. بعد بهره‌ای که میتونم ببرم رو اینو بهش میگن همفکری. وقتی من از دیگران بهره‌مند میشم و با دیگران تعامل میکنم، حرف میزنم و از اونها بهره‌مند میشم، این یعنی که همفکری اتفاق افتاده، من بهره‌مند شدم. حالا فکر کنم که من چه کمکی یا چه نفعی میتونم به اون برسونم. مشارکت فعال منظورش همینه، یعنی اتوبانش باید دو طرفه بشه. نفع میبرم، حالا چه نفعی میتونم برسونم؟ اگه دوستم داره به من یاد میده که چطور باید رفتار کنم و ادب رو دارم از اون یاد میگیرم، حالا باید یاد بگیرم که چگونه باید به اون هم نفع برسونم. من چه توانی دارم به اون برسونم؟ پس توانی که من به اشتراک میذارم رو بهش میگن همفکری. توی چرخه ساختار وجودی، اگه ساختار وجودی انسان رو خونده باشین، ما از حس که شروع میشه، حس و خیال و وهم و فکر و علم و عمل، ما گفتیم تو این چرخه اگه بخوایم به دیگران منفعت برسونیم، باید برای بهره‌مند کردن دیگران اول میگیم که باید چیکار کنیم؟ ارائه یک ایده که توی منطقه حس و خیال و فکر میره. من ببینم که چه ایده‌ای میتونم به دیگران بدم که دیگران بتونن بهتر فکر کنن. مثلا وقتی میخوایم برای اقتصاد یک کشور کمک کنیم یا برای حل مشکل دیگران کمک کنیم، یا نوع رفتار دیگران، مثلا یه روابط زن و شوهری دچار خدشه است، دچار اختلاله، من یه ایده به دوستم میدم، من یه ایده به خواهرم میدم، میگم که برای اینکه این رفتارت حل بشه باید این کارو کنی، یا اینکه از این به بعد با همسرت این گونه رفتار کن، از این به بعد اینجوری نگی بهتره، یا اینکه اینطوری رفتار کنی بیشتر میتونی به شایستگی برسی. پس این ایده دادن کمک میکنه، ارائه ایده به دیگران یعنی بهره‌مند کردن دیگران. یا اینکه من یه علمی رو به دیگران ارائه میدم، گفتیم که بعد از اینکه حس‌های دیگران رو فعال می‌کنین، توی ایده دادن حس‌های دیگران فعال میشه. مثلا میگم که اینطوری سلام کنی بهتره، نوع سلامت رو تغییر بده. مثلا بعضی وقتا سلام‌های ما تحقیرگونه است، یا از روی ناراحتیه، کسالته، غم. وقتی آدم‌ها با من سلام می‌کنن، نوعی القای غم و درد و غصه به سراغشون میاد. ولی وقتی یه دوست دارم که میبینم که سلام کردنش انگار که مثل گل داره شکفته میشه، پس تو سلام کردنهای مختلف وقتی من انواع مختلف رو به دیگران یاد میدم، به دوستم یاد میدم، یعنی که دارم ایده رو میدم برای این که اون شکوفا بشه این رفتارش. یا اینکه علمی رو به اون فرد میدم، یا باوری رو به دیگران القا میکنم، یا یه کاری رو به اشتراک میگذارم. برای القای باور، ارائه باور، ارائه کار، ارائه علم، خیلی خوبه که من خودم خیرگزین باشم، خیر و خیرات رو به خوبی بشناسم. این که آدم خیرگزین باشه، حسنگزین باشه، توی جلدهای قبلی خیرگزینی و حسنگزینی به خوبی توضیح داده شد. این که من توان تشخیص خیر رو از شر داشته باشم، یعنی این که به خوبی میتونم این خیرات رو به دیگران منتقل کنم. خیر مثل چی؟ یعنی که یه گزاره‌ای تو ذهنم میاد، مثلا میگم عفو نیکوترین احسانه، عفو و بخشش نیکوترین احسانه. پس حواسم هست که در مقابل با دیگران احسان به خرج میدم، یا اینکه چشم پوشی میکنم از عیوب دیگران، چون این باور رو دارم که چشم پوشی از عیوب نیکوترین خلقه. دوستان گفتن که اسلاید نمایش داده نمیشه، ببخشید من یادم رفت، پاورپوینت هم آماده کرده بودم، الان براتون به اشتراک میذارم. اون وقت من سوالهای دیگران رو نمیبینم، وقتی که این رو میذارم سوالات دیگران رو نمیبینم. پس خانم دستگاهی، اگر که سوالی بود یا کسی دست بلند کرد، شما بعدا متذکر بشین که من بتونم جواب دیگران رو بدم. توی همفکری ما باید الان بحث همفکری رو داریم میکنیم. خب گفتیم که توی خیرات من باید اینکه من بخوام به دیگران یک ایده و یا یک علمی رو یا یک باوری رو انتقال بدم، باید حواسم باشه که خودم خیرات رو بدونم، بدونم خیرشناسی یعنی چی، حسن چیه، حسن رفتار چیه. حواسم باشه که این که باید وقتی میخوام خیرات رو به دیگران انتقال بدم، باید خیرات رو به خوبی بدونم. یا این که مثلا وقتی میدونم که این باوره ها با یه باوره که من باید داشته باشم، مثلا میگم که حرکت مسلمان برای برطرف شدن حاجت مؤمن، مؤمن مسلمان بهتر از 70 تا عبادت بیت الله الحرامه. بعد وقتی که اینو میدونم، میدونم که حتی کوچکترین کاری که به دوستم یا کوچکترین خیر رسانی که به دوستم میتونم داشته باشم، این عبادت محسوب میشه. پس برای خیرات، خیر رسانی تلاش میکنم، برای ارتقایش تلاش میکنم. وقتی میدونم که کار خوب خوبه، از کوچکترین و کمترینش دریغ نمیکنم. میدونم که باید استمرار داشته باشم تو کار خیر، پس کوچکترینش رو انتخاب میکنم که بتونم در خیر رسانی این خیر رسانی رو قطع نکنم، زنجیرش ادامه داشته باشه. امام رضا میگن که سخاوتمند کسی که از غذای مردم میخوره تا از غذاش بخورد، و بخیل از غذای مردم نمیخوره تا از غذاش نخورد. این یعنی که من یه باوری دارم، برای این که بخل در درون من شکسته بشه و بتونم به دیگران بخشش رو یاد بدم، چنین رفتار رو در خودم ایجاد میکنم. خیلی خوبه توی برای شناخت خیرات و شناخت رفتار حسنانه، محسنانه، آدم به روایات هم رجوع کنه، یعنی که از کلام قرآن هم استفاده کنه. ببینیم امر و نهی های قرآن چیه، این که آدم یا این که به افراد شایسته و مورد اعتماد رجوع کنیم. مثلا ببینیم که توی دوستانم چه کدوم دوستم بهتر رفتارش شایسته است و چه رفتاری رو بروز میده و چگونه میتونه با دیگران رفتار کنه. وقتی که من با اون ارتباط میگیرم و از رفتار اون یه چیزهایی رو یاد میگیرم، این یعنی که همفکری کردم. امیرالمومنین میگن که هر کس که خود رأی شد هلاک شد، و آن که با افراد شایسته مشورت کرد خود را در آنها، در خرد اونها، در عقل اونها شریک کرد. یعنی این که وقتی من با دیگران در رفتارشون، گفتیم رفتارهای شایسته دیگران رو میبینیم، با دیگران از عقل اونها بهره‌مند میشیم، از تفکر اونها بهره‌مند میشیم، پس من دارم از خرد دیگران استفاده میکنم. این رو بهش میگن همفکری. خیلی وقتا ما توی بروز صفات و تأکید بر اونها میتونیم به عنوان صفات مطلوب یه حالت باور و الغایی داشته باشیم و همفکری کنیم. یعنی چی؟ یعنی که من وقتی که یه صفتی رو به دیگران منتقل میکنم، یه صفت مطلوبی رو به دیگران منتقل میکنم، این یعنی که من دارم با دیگران همفکری میکنم. وقتی فردی خطایی رو مرتکب میشه، وقتی من اون رو نادیده میگیرم، یعنی من دارم عفو و صفح و بخشش رو به دیگران بروز میدم. پس این باور در ذهن من هست که بخشش از بزرگانه. این باور رو در رفتارم بروز میدم، به عنوان یک صفت بروز میدم، یا به صورت عواطف این رو بروز میدم. وقتی که میدونم که پیامبر در مقابله با کودکان همیشه میخندن و این رو به عنوان صدقه معرفی میکنن، یا این که میگن که از کوچکترین خیرات هم نگذریم. توی جلسه‌های گذشته گفتن که به قریش میگفتن که فقط فکر نکنین که بخشیدن میشه مال و خیر رساندن در خیر رسانی مالیه، نه، من میتونم یه لبخند بزنم و به دیگران این عواطفم رو بروز بدم، حسن رفتار داشته باشم برای اینکه بتونم خوب به دیگران رفتارم رو نشون بدم. پس این بروز عواطف و تأکید بر اون به عنوان ارزش میتونه یک همفکری خوب باشه برای دیگران، همفکری ثمر بخش باشه و در مقصد حق باشه، چون در پسش من یک باور دارم. هم فکر اصولی داره. اولینش اینه که انسان مراتب و وجوه متعدد داره. پس نیازهای متعدد در فرد شکل میگیره. مثلا عالم یه مرتبه ولایی داره، شاگرد یا مرتبه شاگردی داره، مادر شأن مادری داره. پس به نسبت اینکه مراتب انسان تغییر میکنه و وجوه مختلفی داره، یعنی من مادر هم شاگردم، هم میتونم مادر، یعنی هم مادر هستم هم شاگردم، هم این که نسبت به همسرم یک مرتبه رابطه ولایی همسرم نسبت به من وجود داره، پس من نسبت به اینها نیازهای مختلف در من شکل میگیره، نسبت به این نیازها باید همفکری داشته باشم با دیگران، نیاز دارم به یه وضعیت مطلوبی دست پیدا کنم، پس برای رسیدن به این وضعیت مطلوب باید تلاش کنم. انسان محدودیت‌هایی هم داره برای رفع نیاز خودش، پس باید با دیگران تعامل داشته باشه، ارتباط بگیره تا نیازهای اون در جامعه برطرف بشه و در اجتماع برطرف بشه. پس اینکه انسان مراتب مختلف داره، وجوه مختلف داره در رابطه با دیگران، یعنی نیازهای مختلف در اون شکل میگیره. من نیاز دارم به اینکه خوب بتونم برای بچه‌م تدبیر کنم، خوب بتونم از قبل پیش بینی داشته باشم چه رفتارهایی رو باید بکنم، برای اینکه بخوام رفتار اون تقویت بشه باید چه چیزهایی رو در خودم شکوفا کنم، پس چه نیازهایی دارم، بعد این نیازها رو برطرف کنم. از نیاز به خوردن که نیازهای اولیه است، از نیازهای اولیه گرفته تا نیاز به علم و معنویت و هر چیزی که هست، نیازها ارتقا پیدا میکنه. من باید با دیگران مشارکت داشته باشم تا بتونم اون نیازها رو برطرف کنم. پس وضعیت مطلوب رو، وضعیت موجود رو به خوبی باید ارزیابی کنم، بسنجم وضعیت مطلوب رو هم به خوبی درک کنم، ببینم تا اینکه بتونم در هم فکری و کمک کردن، کمک گرفتن از دیگران سریع و تسهیل سرعت و سهولت اتفاق بیفته. یعنی اینکه هم فکری من اگر که سرعت و سهولت در اون اتفاق نیفته دچار اختلال و انحرافه. اگه من وقتی با دوستم دارم در مورد یه کار مشترکی که داریم با هم انجام میدیم، دارم ایده ای میدم، یه علمی رو به اشتراک میذاریم، اگه این کار ما به سرعت انجام نشه و به سهولت انجام نشه، یعنی هم فکری ما دچار انحرافه، یعنی به ثمر ننشسته، من نتونستم هم فکریم رو به خوبی بروز بدم، هم فکریم رو به خوبی با دوستم هم فکری داشته باشم. پس اینکه ما توی هم فکری باید یک سرعت و سهولتی در کار اتفاق بیفته، اصلا من با جمع همراه میشم که این سرعت اتفاق بیفته که کار زودتر به ثمر بشینه. حالا اگر به هر دلیلی، یا منیت منه یا اختلال در هم فکری مونه، هم مقصدی مونه، گاهی اوقات مقصدها وقتی با هم یکی نباشه هم فکری درست به ثمر نمیشینه، یا اینکه وقتی هم کلامی ها دچار اختلال باشه، کلام انسان دچار اختلال باشه، هم فکری نمیتونه خوب به ثمر بشینه. گفتیم که اینکه خداوند تفکر رو برای برون رفت ما از نیازها و مشکلات و معضلات قرار داده، برای اینه که انسان یه موجود اجتماعیه، پس باید برای رفع نیازش هم به اجتماع رجوع کنه، نیازمند تفکر اجتماعیه، یعنی تو بستر اجتماع باید حسن رفتار داشته باشه، حسن عمل داشته باشه، تا اینکه بتونه نیازهاشو برطرف کنه و بتونه نیازهای مختلف مردم رو ببینه، راهکار علمی و عملی داشته باشه برای اونها، سود و منفعت داشته باشه برای اونها، یه مشارکتی داشته باشه برای کارها، برای اینکه به دیگران خیر برسونه. گفتیم که الان تو پاورپوینت میبینین مورد سوم گفته سریع‌ترین سیر ورود به اجتماعه، یعنی این که من برای رفع نیازها اول یه نیازهای متعددی دارم، یه سری محدودیت‌هایی دارم در برطرف کردن نیاز. من خیلی از علمها رو بهش احاطه ندارم. پس باید برای اینکه از علم دیگران بهره مند بشم، برای اینکه نیاز در من برطرف بشه، باید از علم دیگران بهره مند بشم. پس سریع ترین سیر اینه که باید به اجتماع ورود کنم. خب بعد برای برقراری برای اینکه این نیازم برطرف بشه، باید با دیگران ارتباط داشته باشم، تعامل داشته باشم. پس این سیر برون رفت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو بهش میگیم همفکری. یعنی من نیاز دارم برای تربیت فرزندم یه سری مهارت‌ها رو کسب کنم. حالا یه سری محدودیت‌ها دارم، یا یعنی اینکه بلد نیستم باید به چه منابع رجوع کنم، یا اینکه یاد نگرفتم که از اول، یعنی مثلا تو خانوادهمون تو آبا ما اینجوری رفتار میکردن، پس میدونم که اینم غلطه، پس به یه منبع محکم وصل میشم. مثلا یه دوست دارم که رفتار شایسته‌ای داره، با فرزندش هم خوب تعامل میکنه، یا با همسرش خوب تعامل میکنه، من با این ارتباط میگیرم، بعد میگم که برای اینکه این وضعیت موجودم ارتقا پیدا کنه، به وضعیت مطلوب برسه، باید به این دوستم توجه کنم، به رفتارش توجه کنم، به گفتارش توجه کنم، اینها رو در زندگیم بیارم، ولی به شیوه خودم. حواسمون باشه نباید توی همفکری تقلیدگرایی وجود داشته باشه. یعنی اگر که اون به بچهش میگفت عزیزم قربونت برم فدات بشم فلان، ما باید حواسمون باشه که هر گونه تقلیدگرایی باعث انحراف در همفکری میشه. پس تقلیدگرایی باعث میشه که من همفکریم به خوبی به ثمر نشینه، رفتارها مطلوب نباشه. پس من باید یک کار دیگه ای کنم. پس من توی همفکری کردن حواسم باید باشه که اگر خواستم رفتار، حتی پیامبر رو وقتی میخوایم در زندگی بیاریم، رفتار پیامبر رو در زندگی جاری کنیم، عمل کنیم، نباید به صورت تقلید گرایانه باشه، باید به صورت هوشیارانه ما عمل کنیم. یعنی من ذکر رو وقتی در درون خودم فعال کنم، باید رفتارم هوشیارانه باشه. وقتی میگم این کارو چرا کردی، یه نفر از من پرسه چرا این عمل رو در زندگیت انجام دادی، میگم برای اینکه یه باور فکری دارم، این باورش هم اینه. همون لبخند زدن رو مثال میزنیم. وقتی من باور دارم که رسول خدا به کودکان لبخند میزدن و این رو صدقه محسوب میکردن، پس من هر جای این کار رو کردم، در پسش یه باور فکری هست، تقلید توش نیست، من هوشیارانه دارم عمل میکنم. به این میگن که رفتار هوشیارانه، عاقلانه، در پسش عقل وجود داره، یه باور فکری وجود داره. پس توی همفکری حواسمون باشه که نباید دور از تقلید و تقلیدگرایی باشه. ما گفتیم که همینطوری که ما میتونیم تفکر کنیم و از محصول فکر دیگران استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم، همینطوری هم میتونیم کسب تجربه داشته باشیم و کسب علم کنیم به اندازه عمرهایی که دیگران کردن. یعنی وقتی من از بهره ها و داشته های عالم هایی که در گذشته زندگی می کردن، انسان های شایسته که در گذشته زندگی می کردن، و این علمشون رو از طریق کتاب، از طریق نوشته ها به من دارن منتقل می کنن، من می تونم به اندازه عمرهایی که اونها کردن کسب تجربه داشته باشم، کسب تفکر و علم داشته باشم. پس از دیگران استفاده میکنیم برای اینکه عمر من کفاف نمیده که هر گونه خیر و هر گونه حسن رو بتونم با عمر خودم دریافت کنم. پس باید از علوم دیگران استفاده کنم، از ایده های دیگران استفاده کنم، باورهای دیگران رو در پس رفتارهاشون درک کنم، ببینم، تا اینکه به خوبی بتونم از همفکری استفاده کنم و همفکریم ارتقا پیدا کنه، رفتارم ارتقا پیدا کنه. ما همفکری رو وسیله‌ای قرار دادیم برای اینکه ارتباطاتمون مؤثر واقع بشه و خوب بتونیم با دیگران ارتباط داشته باشیم. بهره بردن از تفکر دیگران باعث قدرتمند شدن من میشه، باعث تألیف جمع میشه، هویت جمعی رو تقویت میکنه، در مسیر کمال قرار میده. اگر این اتفاق نیفته، یعنی امنیت، کمال، حس آرامش به آدم ها منتقل نشه، یعنی همفکری یک جایش دچار اختلاله. پس من باید حواسم باشه برای بهره‌مند شدن از هویت جمع، بهره‌مند شدن از تألیفی که هویت جمعی این رو به من عطا میکنه، حواسم باشه که در بهره بردن از تفکر دیگران دچار اشکال نباشم. پس گفتیم اشکالاتش چی بود؟ یکی این که مثلا دچار اختلال باشم، تقلید گرایانه باشه، بعد مشکلاتی رو به مشکلات من اضافه کنه در بهره بردن از تفکر دیگران، یا القای فکر نادرست باشه از طرف دیگران یا از سمت من به دیگران، یا اینکه من عاملی باشم برای اینکه باعث میشم یه سری تفکرات، یه سری القاعات در دیگران ایجاد بشه. مثلا وقتی که در نوع تعامل با فرزندم من جوری رفتار کنم که ازدواج رو براش آسون جلوه بدم، اینا رو از زندگی کردن من با همسرم میتونه بفهمه. همیشه اینطوری نیستش که من بخوام ازدواج آسان رو وقتی میخوام برای بچه‌م باز کنم نمیشنم باش حرف بزنم بگم فرزندم اینجا باید از اینجور چیزها چشم بپوشی، اینجا باید نیازهات رو حد بزنی، نیازها فراتر از این هستن، باید اینجا قانع باشی، راضی باشی. وقتی میخوام اینها رو به بچه‌م یاد بدم، نیازی نیست که من بشینم با بچه، بعضی وقتا کلامی باید این اتفاق بیفته، ولی خیلی از اینها باید در عمل من دیده بشه. وقتی من یه مادر نقنقوی قرقروی ایرادگیر نسبت به پدرش باشم، هیچ وقت احساس رضایت ندارم از زندگی، این باعث میشه که من به فرزندم یاد بدم که ازدواج خیلی سخته، تعامل دوتا آدم در کنار هم خیلی سخته. پس اون ناخودآگاه گریزون میشه. اینکه خیلی وقتا ناسازگاری ها در دل اجتماع و در فرزندان ما ایجاد میشه و در رفتارهای اونها بروز پیدا میکنه. اینکه الان تو اجتماع خیلی از جوانهای ما تن به ازدواج نمیدن، تن به سختی ازدواج نمیدن، یا اینکه میگن سخته ما نمیتونیم، حالا بیایم یکی دیگر هم اصلاح کنیم. من از خودم چاله چوله های مختلفی دارم. اینکه من اینا رو جوانها رو آدم میبینه، این انگار یک پایه فکری، یه اساس فکری رو در خانوادهش دیده، گرفته، حالا داره این رو بروز میده. پس من میتونم برای این که فرزندم رو آماده کنم برای این که بتونه مواجهات مختلفی در اجتماع داشته باشه، در با دیگران داشته باشه، مثلا میخواد فرپسفره با یه همسری تعامل داشته باشه، میخواد ازدواج کنه، پس بعد این رفتار رو در من مادر دیده باشه، حسن رفتار رو دیده باشه، خیرات رو دیده باشه، رضایت از زندگی رو باید دیده باشه، این قناعت رو باید دیده باشه. پس وقتی که اینها رو دیده باشه، میتونه به خوبی رفتار کنه، میتونه برای پله های بعدی زندگیش حسن رفتار داشته باشه. پس من با رفتارم باید به دیگران القا کنم که ازدواج راحته، اینکه باید با عرف، هر گونه که عرف برخورد کرد ما هم میتونیم برخورد کنیم، این گونه نباشه. ما فکرمون رو از قرآن دریافت میکنیم، از عرف دریافت نمیکنیم. عرف شاید بخواد بگه که مهمونی دادن باید اینجوری باشه، عرف به من میگه که، روش آبای من به من میگه که تو قرآن بسیار نهی شده از این، مثلا میگه که روش آبا به من میگه که باید اینجوری جهاز داده بشه، اینجوری مهمونی بدین، با این سبک باید رفتار کنیم. ولی وقتی که مبنای فکری من قرآن، روایات، اهل بیت علیهم السلام باشن، ناخودآگاه اختلافات حل میشه، این حالت آدم ها از سردرگمی نجات پیدا میکنن، هم فکری ها به سهولت اتفاق میفته و ارتقا داده میشه و تألیف اتفاق میفته بین آدم ها. هم فکری ارتباط تنگاتنگ با هم کلامی داره. هر چقدر ما تو کلام و تکلم خودمون دچار اختلال باشیم، هم فکریمون هم دچار اختلال میشه. پس من باید در پله اول باید کلامم رو اصلاح کنم. گفتم اگر کلام ما، یه لحظه من میخوام این همفکری رو، ما توی بحث همکلامی داشتیم، گفتیم که بخل و حسد و ترس و گناهان آشکار باعث میشه که ما همکلامی خوبی نداشته باشیم. پس وقتی که اینا اتفاق بیفته، ناخودآگاه همفکری خوبی هم نداریم. من بخل دارم، حسد دارم، یه سری از گناهان در کلام من ظاهره، تحقیر میکنم آدم ها رو، طعنه میزنم، پس در هم فکریم دچار اختلال هستم. هم خوب نمیتونم به دیگران افکارم رو منتقل کنم، هم نمیتونم به دیگران از دیگران بهره مند بشم. چون وقتی دیگران رو کم میبینم، معلومه که توی هم فکری هم نمیتونم از افکار دیگران خوب استفاده کنم. لازمه که برای اینکه من بتونم خوب از دیگران نفع ببرم، رابطه خودم رو با خدا اصلاح کنم. هر چقدر رابطه من با خدا صالح نباشه و بر مدار صلاح نباشه، حتما یا به دیگران ضرر میزنم یا دیگران رو یا از دیگران ضربه میپذیرم. یعنی این که اون افکار نادرستی که دیگران دارن به من منتقل میشه. خانم دستگاهی جانم. ببخشید صدای منو داری؟
جانم.
اینقدر صدا نمیاد، آدم فکر میکنه همه خاموش شدن. منم پاورپوینت جلوم روشنه، اصلا نمیبینم سفر رو. بعد هر از چنگاهی مثالی بزنی من بدونم که روشنه. هفته پیش من 5 دقیقه داشتم برای خودم حرف میزدم، بعد خانپسیان گفتن خانپسیان با تلفن به من زنگ زدن گفتن که صدات قطع شده. به خاطر همین هر شنگای شما یه صحبتایی میکنین خیلی خوبه.
چرا تو حرفی که شما خیلی استاد هستین.
این بر روشنه. همه چی هست. چرا
تو حرفی که شما خیلی استاد هستین.
زنده باشین. خدا خیرتون بده. من فکر می‌کنم از همه خیلی هم نقص دارم آدم. نمیدونه که چه جوری. زنده باشین. سلامت باشین. ایشالله هممون بتونیم فکرهامون رو هم به خوبی به دیگران منتقل کنیم، هم از فکرهای دیگران استفاده کنیم. برای اینکه هر چقدر این اتفاق بیفته، آدم برای مقابله با دشمن به زودی میتونه به این بلوغ برسه که یه امت واحد بشه، برای اینکه بتونه دشمن رو به راحتی به زمین بزنه. الان مشکلی که تو جامعه ما وجود داره، ما منفعت شخصی در رفتارهامون داریم، یا اینکه برای اینکه بخوایم یه علمی رو به دیگران منتقل کنیم، تا منفعت من درش نباشه نمیتونم به دیگران اون علم رو اشتراک بگذارم. یعنی اینکه من میگم که برای چی باید اینو، همیشه باید آدم ها محتاج من باشن برای اینکه من بخوام به دیگران این باور رو برسونم، پس این باور رو، پایه فکری باور رو به دیگران منتقل نمی کنم. وقتی یه پزشکی میاد تجاربش رو در اختیار دیگران قرار میده، یعنی که تو برو وقتی با کوچکترین تب یا آبریزش بینی بچت مواجه شدی، لازم نیست به من مراجعه کنی، باید این کارو بکنی، این رفتار رو نشون بدی تا اینکه مثلا مشکل بچت حل بشه. یه پزشکی بود، خدا خیرش بده، خدا حفظش کنه، من بچه ها رو پیشش می بردم، می گفت هر دفعه برای این مشکل کوچیک مراجعه نکنید، بخواید خودتون رو اذیت کنید. بعد این آقا آدم مؤمنی هستن، بعد می گفتش که از این به بعد اگه خواستی این مشکلات در بچت ایجاد شد، این کارو کن، مثلا سرم بریز، این کارو کن، این رفتار رو انجام بده، برای تبش این کارو کن، یا یعنی اینکه تلفنی به من زنگ بزن من بهت بگم چی کار کن. خب یعنی این که من برای نفع شخصیم تو رو تا اینجا نمی کشونم که یه پولی رو هم از تو دریافت کنم، منفعت طلبی نداره. وقتی دنیا طلبی روشن بشه تو آدم ها، گفتم سوره انفال خیلی خوبه، توی خیرگزینی، حسنگزینی به بلوغ می رسونه آدم ها رو. یعنی آدم ها به یه بلوغ اجتماعی می رسن که توی رفتارشون با رسول، با مؤمنین، چراغ دنیا گرایی باید درشون خاموش بشه تا بتونن در خدمت رسول و امامشون قرار بگیرن. پس من اگر که اون علمی رو که دارم به اشتراک با دیگران بگذارم بدون هیچ نفع شخصی، این یعنی که من آدمها رو محتاج نمی کنم به خودم، آدمها رو رها می کنم برای اینکه خیراتشون به آدمهای دیگه منتقل بشه. این یه مهارته، اینکه من بتونم یاد بگیرم که اگر علمی دارم به دوستم، به همسرم، به فرزندم یاد بدم. اون هم نوعا با دیگران ارتباط داره، دوست من با 100 تا آدم دیگه ای ارتباط داره، پس میتونه اینو به دیگران منتقل کنه. همسر من با دیگرانی ارتباط داره که این باور فکریش میتونه به دیگران منتقل بشه. پس من توی تعاملاتم، تو حرف زدن با همسرم، با فرزندم، فرزندم با دوستانی داره تو مدرسه که اگر که باور من به اون منتقل بشه، ناخودآگاه به 100 تا دانش آموز دیگه ای که دوست فرزند من باهاش تعامل داره و دوسته میتونه منتقل بشه. وقتی من بخشش رو به فرزندم یاد بدم، فرزند من یاد میگیره این رو. یا اینکه وقتی که کمک کردن به دیگران سرمنشأ تفکر اون باشه، این رو به دیگران هم القا میکنه، این باور اون شده، به دوستانش هم این رو منتقل میکنه.
همونطور که شما داشتین تدریس میکردین، یکی از دوستان یه مسئله ای عنوان کردن، ما هم داشتیم اونجا هم فکری میکردیم، یه باور یه منتقل میکردیم،
ما هم داشتیم اونجا هم فکری
میکردیم. این دوستمون در مورد این که این باور که برای همسر ایشون خانم باید از لحاظ اعتقادی از ما بیشتر باشه که باعث رشد ما باشه، و اینکه بعضی ها میگن که باید هم اول یکم حساسیت رو خرج بدین و که اصلا بعد تغییر نمیدین. این باور کلا باور خیلی درستی نیست.
بله.
حتی بازم به یه مواردی من گفتم خدمتتون بستگی داره به اینکه شما چقدر آدم تاثیرگذاری باشین و ایشون چقدر آدم تاثیرپذیری باشه. ولی کلا یه کار تخصصیه که باید به اهلش رجوع بدین.
میگن یعنی باید در اول ازدواج انقدر سخت
این یه باور عمومیه، میگن که روی تغییر افراد، من خدا اون رو نشانیده بودم که روی تغییر افراد نباید بیاد حساب کنیم، طرف همون جوری که هست باید بپذیریم، نباید فکر کنیم عوضش میکنم، یه مقدارش درسته ولی همش نه.
بله
یه مقدارش درسته ولی همش نه.
این که من بخوام دیگران تغییر کنن، اول باید این باور اشتباهیه، من باید اول خودم تغییر کنم تا دیگران تغییر کنم. اگه بخوام یه حتی تو تعاملم با بچم، تو تعاملم با همسرم، وقتی توقعی از دیگران دارم یا با دوستم حتی میخوام اون اهل مهربونی بشه، اهل بخشش بشه، اول خودم باید جلو برم. ما حتی بله درست میگین، تو اجتماع اینجوریه، میگن چقدر محبت میکنی، چقدر رفتارت محبت آمیزه، نمیدونم درسته، تو باید بذاری که مثلا باورهای فکری آدم ها اینجا خودشو نشون میده. مثلا وقتی یه نفری داره به همسرش محبت میکنه، میگن که این درست نیست که زن به همسرش محبت کنه، باید زن یه حالت خودداری داشته باشه تا مرد مثلا اون رو محبه اون محبت کنه. باورهای اینجوری وقتی تو جامعه زیاد میشه، تو باور فکری تو خانواده زیاد میشه، یا اینکه من از دیگران توقع میکنم که به من محبت کنن، به من لطف داشته باشن، منو اکرام کنن، من رو تکریم کنن، با من هم فکری کنن، نمیدونم هر توقعی که انسان داره و این از منیتش سرچشمه میگیره، وقتی این توقع روشن میشه، یه باورهای فکری بر خانواده و بر جامعه حاکم میشه که این باورهای فکری باعث میشه که گناه در جامعه تشدید بشه. یعنی که سرمنشه همه گناهایی که هست نوعاً فکرهای منفی یا باورهای منفیه که من از دیگران از گذشته ها به ارث بردم.
بله بله.
خانم دستگاهی جواب سوال دیدی؟ یا من سوالو خیلی خوب متوجه نشدم.
سوال
من درست متوجه شدم؟
آره درست.
انگار که مثلا
این دقیقا سوال اینه که ازدواج میشه با اعتقادات کمی پایین تر از خودمون ازدواج کرد به امید اینکه اعتقاداتشون بیشتر کنی یا باید واقعیت رو قبول کنی؟ سوال اصلیشون این بود،
اعتقاداتشون بیشتر کنی یا باید واقعیت.
من به نظرم ریشه تو همین داره که ما به عنوان یه زن خودمون به خود باوری نرسیدیم یا همون هنر زن بودن، ولی خب تغییرات رو نباید فکر کنیم یه شبه اتفاق میفته. اگه واقعا به نظرتون تغییری لازمه، این تغییرات یه شبه اتفاق نمیفته، شاید سالها طول بکشه. شما باید به این دید قبول کنید.
بله، خیلی از تغییرات اتفاق نمیفته مگه اینکه من اون تغییرات رو در خودم اصلاح کنم، یا اینکه وقتی که گفتیم که گفتیم
فکرم قطع
شد. جانم ببخشید،
ببخشید
من اینجا با دو تا بچه دیگه هم ارتباط دارم، مدام میرن و میان، بعد منم زیاده شرمندم، ببخشید. گفتیم که یکی باورهای فکری باید اصلاح بشه، بعد اینم به امید این نباشیم که ما میتونیم باورهای آدمها رو اصلاح کنیم، خیلی سخته، مگه اینکه آدمها رو بهشون ماهیگیری یاد بدیم، یعنی که اون آدم انقدر طلب داشته باشه که با حرف زدن من، یا اینکه مثلا و منم باید خیلی صبر داشته باشم، استقامت داشته باشم. صبر و استقامت داشتنم یعنی اینکه نه خسته بشم اینکه بگم که ایراد داشت باهاش ازدواج کردم، حالا هرچی هم میگم ایرادش برطرف نمیشه، من این ایرادو دیدم، نوعا ایرادو وقتی هم میبینیم به نوعی هم در خودمون هست، این ایرادو دیدم، ولی برای اینکه این ایراد انقدر بزرگ نیست که بخواد توی زندگی من مؤثر باشه، از این چشم میپوشم. گاهی وقتا یه چیزایی هست که ما نمیتونیم از این چشم پوشی کنیم و اساس زندگی رو زیر سوال میبره. نمیتونیم به امید تغییر ازدواج کنیم تا اینکه این تغییرات ایجاد بشه. خیلی وقتا باور آدم ها دوچار اشکاله. من نمیتونم با یه آدمی که باورش دوچار اشکاله ازدواج کنم به امید اینکه باوراش تغییر میکنه. خیلی وقتا هم نه، یه باورهاییه که اگر در تعامل با من قرار بگیره این باورها اصلاح میشه. چه بسا خودمون اگر که تواضع به خرج بدیم و در کنار یه آدم های شایسته قرار بگیریم، در کنار علما باشیم و رفتار خودمون رو ببینیم، میتونیم اینا رو اصلاح کنیم. خانم دستایی یه رو مونده به ساعت یک، سلامت باشیم، یه رو مونده به ساعت یک، اگه دوستان سوالی دارن سوالشون رو بپرسن تا من یه چند تا صحبت دیگه.
دوستمون گفتن خیلی اوقات اعتقادات زن هم در اون طرف حل میشه و شل میشه.
دوستمون گفتم
خیلی داره که زن میگم یه چیزی گفتم تاثیرپذیری یا تاثیرگذاری. بعضی آدما تاثیرپذیر هستن، بعضیا تاثیرگذار هستن. بعد این دیگه کدوم دسته هستن؟
بعضیا تاثیرگذار هستن.
بعد میشه برای همه هم نمیشه یه نسخه پیچید دقیقاً. تو عمیان از نگین فلانی الگومه، بعد اصلا انتخاب کنی یه چیزی دمون جهت‌دار باشه دیدمون. نه که دقیقاً از روی یک کپی بزنی.
انتخاب کنی یه چیزی دمون جهت‌دار باشه دیدمون. نگه دقیقا از روی یکی کپی بزنیم.
بله، اگه کپی بزنیم دقیقا میشه تقلیدگرایی. مثلا وقتی من میبینم که یه شوهری برای زنش این کارو میکنه، توقعم از شوهرم بالا میره که چرا اون برای من این کارو نمیکنه. بابا اون داره 10 پله برای تو بیشتر کار انجام میده. حالا نوعش فرق داره، نوع محبتش، نوع تعاملش، نوع ارتباطش فرق داره. پس الگو بردار، اینکه باید اصله انتخاب کنیم و تعاملاتمون، ارتباطاتمون نباید به شیوه تقلیدگرایانه باشه.
یه نکته خانم کاظمی در مورد همفکری بود. جالبه یه وقتایی مثلا شما از یه کسی همفکری میگیرین، میدونید که ممکنه چیزی به شما اضافه نکنید، اما این همفکری رو میگیرین که اکرامش کرده باشین. دوستان اینم در نظر داشته باشن که نظرم خوبه
اکرامش کرده باشین دوستان اینم در نظر داشته باشن
به نظرم خوبه. بله، یکی دیگه هم این که ما حواسمون باشه توی همفکری با دیگران، یا اینکه وقتی داریم یه فکری رو از دیگران میگیریم حواسمون باشه که دیدگاه دنیاگرایی باعث میشه که همه اتفاقات رو آدم‌ها دنیایی تحلیل کنن. یعنی وقتی میگی که وقتی با آدم‌هایی که دنیا طلب هستن برخورد می‌کنی، میگه که چرا اینجا بخشیدی، خودت بیشتر نیاز داری، یا اینکه حواست باشه به بچت این کارو می‌کنی. ببینید گزاره‌هایی که ما تو تعامل با دیگران می‌بینیم و می‌شنویم و پایه دینی و اساس فکری نداره، اینا باعث میشه که دیدگاه دنیا گرایی و اینکه آدم ها با رنگ دنیا بدون اهداف الهی فکر میکنن و حرف میزنن، هم اینا باعث لعنت خداوند قرار میگیره، هم اینکه نمیتونه اساس زندگی ما باشه برای اینکه ما درست زندگی کنیم و درست ارتباط داشته باشیم و به دیگران باورهامون رو با این دید منتقل میکنیم. خیلی مهمه، مقصدها رو باید درست کنیم، باورهامون رو باید درست کنیم و بعد از اینکه باورها و مقاصد ما اصلاح شد میتونیم توقع داشته باشیم که هم کلامی و هم فکری ما شکوفا شده باشه و در جای خودش بنشینه. من این پاورپوینت رو میبندم چون اصلا صفحه اصلی رو نمیبینم. خانم برادران سوال داشتن، من بهشون بلندگو میدم.
سلام عزیزم، خوب هستین؟
خانم برادران سلام علیکم.
ممنون، سلامت باشه، خدا قوت.
سلام،
من دو تا سوال دارم از خدمتتون خانم کاظمی. هم کلامی و هم فکری و هم دلی و هم راهی که اینها در کتاب نوشته شده، آیا اینا به منزله مراتب هستن؟ سوالی که برام اینجا مطرح میشه با توجه به اینکه اگه مرتبه باشه، مثلا چجوری میتونه آدم با هم کلامی میشه طرف رو هم فکر خود کرد؟ تجربه این نشون میده که هیچ وقت خیلی هستن که با هم دیگه آخر عمر زندگی میکنن که فهم هم فکر متاسفانه نمیشن، مگر اینکه به قول خانم میازان فنا از قبل با هم دیگه مثلا فصل یه نفر شده کرده باشه که با هم فکر بوده باشه، که با ساعت راحت باشه یا با فکر کنی که اون تغییرش میدی، ما با این فکر اصلا بیرون کنیم که طرف ما هم فکر باشه، درسته؟ خب وقتی که هم فکر نباشه بعد چیزی میخوام که هم دلی و هم راهی برسیم. این یه دونه سوالمه، یه سوال دیگه هم دارم اگه جواب بدید بعد یه سوال دیگه هم میپرسم.
سوالتون اینه که وقتی فرد مقابل هم فکر با شما نیست چطوری میتونی مثلا
آیا میشه یعنی میشه با هم کلامی موثر واقع بشه؟ میخوام نداره که آدم بدون با طرف هم فکر بشه که میشه یعنی واقعا هم چیزی مثلا اینی که آقای خب واسه اینکه آدم بدون با طرف هم کلامی هم فکری و با هم دلی هم راه مردن اینا به منزله مراتبن یا نه؟
ببینید ما توی بلوغ با هم بودن میخوایم که انشاءالله البته خودمون به یه قله‌ای دست پیدا کنیم، انقدر خودمون رو باید بالا بکشیم و توجهی به این نداشته باشیم که آیا بله ما باید حواسمون باشه که این خانواده باید با من همراه بشه که این اتفاقات در ما بیفته، ما یه بخشایش رو محتاجیم که همسر من، فرزند من باید با من همراه باشه، ولی تو پله اول من باید خیلی از باورها رو در خودم اصلاح کنم. وقتی من باورهام اصلاح نشده نمیتونم توقع داشته باشم که خیلی از کارها رو بکنم. بله من نگاه میکنم میبینم که آدمهایی هستن که همسراشون باهاشون همراه نیستن، همینطور که میبینیم که مثلا امام حسن مجتبی، الحمدلله تو اهل بیت همه نوع مثالی رو داریم، امام حسن مجتبی همسرشون باشون همراه نبودن. اینو میگم از این جهت که آدم میگه که خب یه آدم دیگه رو مثال بزنی، میگیم که خب اینم یه آدم عامیه. امام حسن مجتبی همسرشون باشون همراه نبودن، ولی ایشون هیچ وقت برای ابراز حق و برای اینکه حق رو در جامعه اقامه کنن و احیا کنن هیچ وقت ننشستن و از تلاششون و از قیامشون دست بر نداشتن. پس من این بهانه های مختلف رو ما باید کنار بگذاریم. اولا اینکه ما قرار نیست کسی رو تغییر بدیم، اینکه بخوایم همش تلاش کنیم بقیه تغییر کنن. یه ذره تو لاک خودمون بریم، تو بلوغ با هم بودن من میخوام من تغییر کنم، از اون طرف به برکت این تغییر من یه رحمتی در خانواده، در جامعه حاکم میشه که دیگران از این رحمت بهره‌مند میشن ناخودآگاه. مثلا یه دفعه آقای خونوت به گفتن که اگه میخواین همسرانتون علمی بشن خودتون رو علمی کنین. وقتی من خودم علمی بشم دیگه همش نمیگم که دست و پا نمیزنم که آیا همسر من هم باید این کار رو بکنه اونجوری کنه، من مسیر خودم رو میرم، اونم با من همراه میشه ناخودآگاه. حالا اگه همراه هم نشد جور دیگه همراه میشه. جواب سواله گرفتیم؟
اگه همراه نشد چی؟
جان صداتون رو قطع و وصل میشه، ببخشید. خان برادران صداتون
رد شد. خوب توی هم الان خانم کاظمی صدای من دارین؟ الان
خوب توی هم
درست جات میخوام بگم که بالاخره ما هر چقدر طرف مثلا فرض کن علمی بشه یا مثلا هم کلام بشه باهاش، آیا دلیلی برای اینه که میتونه فکر طرف عوض کنه؟ تجربه اینجوری هیچ وقت نمیشه. چی تا آخر اون با هم دیگه هم بتونن با هم همراه باشن؟ یعنی همیشه این تنش، همیشه این بتونه خانواده اینجوری وجود داره. من حرف شما رو کاملا قبول دارم و اصلا حرف قرآن، حرف اهل بیت همه که ما باید خودمون درست کنیم، درست 100% این حرف قابل پذیرشه. اما این که درست شدن من چقدر میتونه فکر طرف رو عوض کنه؟ تا آخر اون
این که میگین همش تنش، همش اضطراب، نگرانی، من باید تو پله
بله.
اول ببینم من. که آیا همسر خودم رو انسان میبینم؟ خب
بله.
بعد حداقل رابطه انسانی رو باید در مورد اون اجرا کنم. گفتیم چی؟ حداقل رابطه انسانی اینه که من نسبت به اون انصاف داشته باشم، راستگو باشم، امانتدار خوبی باشم. آیا من اینجوری هستم؟ خب قطعاً وقتی آدمی نتونه خوب با دیگران، ببخشید یه لحظه، قطعاً آدمی که نمیتونه دیگران رو انسان ببینه و نسبت به اونها رفتار حسنانه داشته باشه و عدل و انصاف رو در مورد اونها رعایت کنه، حتماً این آدم نسبت به همسرش یه جاهایی باورهاش دچار تغییر میشه، یعنی یه جاهایی کوتاهی میکنه. بعد اینکه پس ما نسبت به آدم ها حداقل حقوق انسانی رو نسبت بهشون باید رعایت کنیم. اینکه بخوایم همش آدم ها رو تغییر بدیم نسبت بهشون ببینیم که ما چه توقعی از اونها داشته باشیم، اینا اشتباهه. ما باید ببینیم چی کار میتونیم با آدم ها بکنیم، برای اونها بکنیم. تو بلوغ با هم بودن به برکت اینکه من همش دغدغم میشه دیگران و اینکه بگم که چی کار میتونم برای اون بکنم که اون نیازهاش برطرف بشه، اون رشد کنه، اون مهربونی رو از من دریافت کنه، اون لطف رو از من دریافت کنه، همین باعث میشه که اون نیت خالصانه من به اون القا بشه. یعنی وقتی دارم محبت هم میکنم این نیت خالصانه من ناخودآگاه به اون القا میشه. خیلی وقتا به خاطر اینه که فکر من به دیگران منتقل نمیشه، باور من منتقل نمیشه و هم راستا نمیشن آدمها با هم، به خاطر اینه که یه ناخالصی در محبت من هست. مثلا من میگم محبت میکنم برای اینکه اونم فلان حرف منو گوش بده، محبت میکنم برای اینکه ما با هم همراه بشیم، هم مقصد بشیم تو این مسیر، ولی نمیگم که چون وظیفمه و چون خداوند این رو دوست داره و بر عهده من گذاشته که من هم مقصد بشم با این، چون وظیفه من که باید محبت کنم پس منم باید محبت کنم. خب وقتی من نیتم خالص سازی اعمالم باشه، هر محبتی هم کردم توقع ندارم که دیگری هم در مقابل من محبت کنه. بعد من محبتم خالصانه در اختیار آدم ها قرار میگیره. این باعث میشه که اگه هم فکری هم کردیم اون آدم رو انقدر بزرگ و محترم میبینیم، چون همسرمونه و رابطه ولایی داره نسبت به ما، ولایت داره بر ما. بعد من انقدر اون رو شأن همسریش رو، شأن پدریش رو تکریم میکنم تا اینکه فرزندان من خوب بزرگ میشن و خوب رفتارشون رو بروز میدن.
دستتون در نکنه تو حد خیلی زیادی.
من
حواسم خانم کاظمی
دستتون در نکنه تو حد خیلی زیادی.
خیلی مهم بود بله.
خالص سازی عمل خیلی مهمه.
خیلی مهم بود بله.
خیلی مهمه. بعد دوم هم این که ما حواسمون باشه نسبت به آدم ها حداقل حقوق انسانی رو رعایت کنیم. بعد از اونم میشه حقوق ایمانی، حقوق خویشاوندی که نسبت به همسرمون یا دیگران باید رعایت کنیم. یه بنده خدایی بود که میگفت که من مدتیه که خودم حجاب دارم و زندگیم تغییر کرده، حالا تو رفتارم با همسرم دچار مشکل هستم. همسرم میگه که حجاب میکنی زشت میشی، من نمیتونم با دیگران تعامل داشته باشم، من نمیتونم تو رو با دوستام مثلا برم خونه دوستام تعامل داشته باشم، نمیتونم اینجوری کنم اونجوری کنم. بعد گفت که منم خیلی راستشو بخواین خیلی از همسرم مثلا خیلی راضی نبود از زندگی با همسرش. میگه من نمیدونم چجوری باید اینو دوست داشته باشم. گفتم ببین تا حالا چجوری دوستش داشتی؟ گفت خیلی دوستش داشتم، ولی از وقتی که حجاب میکنم و رفتارم ایمانم تغییر کرده به اون برکتی که خداوند به اون نظر و رحمتی که خداوند به من کرده، من تغییر کردم، پس نمیتونم الان مثلا اون رو. گفتم اتفاقا اینجا الان داره شیطون مانور میده، انگار شده جایگاه شیطون، حضور شیطون، چون شما داری یه پله میری جلو، باید یه پله محبتت ارتقا پیدا کنه، نباید محبت تو خاموش بشه. تو باید محبت، اون باید محبت رو از یه خانومی که محجب است و خداوند رو در زندگیش داره، اهل نماز شدی، روزه شدی، داری رفتار تغییر کرده، پس شما باید به صورت ارتقا یافته ای عاطفت رو خرج کنی.
من فکر میکنم
اونجایی که ما
میتونیم خیلی زاویه باید نگاه کنیم که به بچه هم خیلی لطف کردین خانم بیرزازی، ممنونم، اعتماد دار داریم از شما، ممنونم،
انشاءالله به برکت محمد و آل محمد، به برکت کلام قرآن ما نیازهامون هر روز ارتقا پیدا کنه، بتونیم کمک کنیم به دیگران و این نیازهای خودمون رو با دیگران، با کمک دیگران، اینها رو در جامعه اسلامی، در امت اسلامی بتونیم ارتقا بدیم. بعد باورهامون رو بتونیم به دیگران برسونیم، باورهای درستی که از قرآن میگیریم به دیگران برسونیم، انشاءالله ما هم بتونیم از کلام وحی استفاده کنیم برای اینکه این باورها محکمتر بشه و تو قیامت دست ما رو بگیره و پشت ما خالی نباشه انشاءالله. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون خانم دستگاهی، دست شما درد نکنه. زنده باشین، دست شما درد نکنه. التماس دعا. خداحافظ.